شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت. روز خوش.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان در باره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفنهای ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که این برنامه امشب از ساعت 10 تا 12 بعد از یا 12 نیمه شب پخش مجدد خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. در ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
حال شما.
متشکرم.
یک سوال داشتم. شاید مشکلی که من دارم کوچکتر از مشکل دیگه باشه که تا حالا شما یعنی بهتون مراجعه کردن. مشکل من درباره رانندگی، چون تنها موقعی که من یعنی عصبانی میشم، همونجوری که شما بگین عصبانی میشم، نه که عصبانی میکنم، منو موقعی که رانندگی میکنم فقط، یعنی تنها مشکل که دارم همینه فقط.
یعنی مقصودتون از یعنی در وقت رانندگی عصبانی میشید از دیگرانی که رعایت قوانین را نمیکنن؟
بله دقیقاً دقیقاً.
یعنی حتی فرض بفرمایید اگر در یه فری وی در تشمی برید 55 مایل نوشتن، شما خودتون چند مایل رانندگی میکنید؟
من حدود 60 احتمالاً.
ولی احتمال داره که 70 هم رانندگی بکنید یا نه؟
100% احتمالا. بله.
خب حالا اگر اون وقت من به شما بگم که خب خود شما هم که یه قاعده رانندگی رو کتفان عامل اولیه تصادف رو به هم زدید، ولی اینو بذاریم حالا کنار، یعنی میخوام بگم که فرض بفرمایید در یه فری وی که 55 و بقیه هم معمولا دارن 65 و 70 میرن، شما هم دارید 70 میرید. حالا اگر چگونه کاری یک کسی بکنه شما را عصبانی میکنه؟ چون میدونید برخی از اوقات ممکن اگر ببینید کسی داره 75 مایل میره یا 60 مایل میره عصبانی نشید، گرچه هر دوتاشون دارن قاعده رو میشکنن، ولی کجا شما را اذیت میکنه؟
احتمالا موقعی که مثلا من تو خط آخر هستم، خودشون از طرف کارپول میان به طرف من، یا مثلا در حال صحبت کردن دو تلفن هستم موقعی که رانندگی میکنن، احتمالا یا تقریبا همین چیزا مثلا میپیچن جلوی ماشین من.
احتمالا پس بنابراین دو تا چیز رو دارید به من میفرمایید. یکی وقتی شما رو اذیت میکنه که در حقیقت به نوعی این خطر متوجه شماست، اگر احتمالا توی خط کاملا جلوتر باشه، حالا داره تون میره، چون شما تو این خط هستید و مثلا فرض کنید از اون فری وی هایست که 5 خط هست، خب حالا شما تو خط سرعتید مثلا یا خط اول هستید تازه آمدید، ولی اونا اونجا اصلا اذیتتون نمی کنه، پس بنابراین مسئله رو شخصی میگیرید. دومی مسئله این است که احتمالا به نظر میرسه که وقتی که مضطرب و نگران میشید اینجوری میشید، یعنی وقتی که احساس خطر میکنید، چون ببینید برخی از اوقات افراد قوانین رانندگی رو میشکنن ولی هیچ خطری ندارن، یعنی مثلا فرض بفرمایید که شما دارید با سرعت 60 مایل میرید، یه ماشینی هم میاد با سرعت 65 مایل از کنار شما رد میشه، حتی 70 مایل، و بعدن هم چون سرعتش از شما 10 مایل بیشتره بدون اینکه علامت بزنه میاد تو خطی که شما بودید. خب تقریبا هیچ خطری نداره، برای که کاملا با توجه به سرعتی که شما دارید و او داره همین قدر کم وارد خط شما میشه از شما فاصله میگیره و فرضاً بر این است که بلافاصله هم نپیچیده. بنابراین وقتی به نظر من شما را اذیت میکنه که یه جوری بیاد که به هر حال شما رو متوجه خودش بکنه. خب بنابراین ریشه مسئله رو ببینید در دو چیز میشه دید، یعنی کلن یکی این که شما وقتی که مضطرب و نگران میشید از طریق عصبانیت اضطراب رو کنترل میکنید و این چیزیست که شاید بیش از نیمی از مردم این مشکل رو دارن. یعنی نیمی از مردم جهان وقتی که مضطرب و نگران میشن از طریق خشم و عصبانیت اضطراب رو کنترل میکنن و این به دلیل آسیبای کودکی است که بر اساس یا نوعی مشاهده رفتار پدر و مادر و آدمای بزرگتر یا بر اساس یه نوع نتیجه گیری بهش رسیدن و بعدم مغز این رو به نظر میرسه عمل میکنه. یعنی امروز مطالعات نشون میده که وقتی که من خشمگین و عصبانی میشم درست مثل این که یه آبی است که میریزم روی اضطراب و نگرانیم، آتشی که در وجودم برپا شده و میدونیم تقریبا بدترین احساس در مورد شدیدش که حتما بدترین احساس انسانی است. پس بنابراین یه مشکلی که شما میتونید بهش توجه کنید این است که اصولا موضوعی که شما رو مضطرب میکنه، نگران میکنه، شما از مکانیزم خشم و عصبانیت برای کنترلش استفاده میکنید. دوم این که وقتی یه کسی شما رو به خطر میاندازه سخت عصبانی میشید به خاطر نوع احتمالاً محیط اجتماعی و به ویژه خانوادگی شماست که در اونجا یه مقدار تفاوت و تبعیض و تنبیه بوده. یعنی یه نوع اختلافایی رو بین بچه‌ها مثلا می‌ذاشتن یا بین مثلا مادر و پدر بوده یا بقیه، یه نوع احتمالاً تنبیه و یه چیزی مسئله تبعیض که مثلا به خواهر من یا برادر کوچکتر یا بزرگتر من یه امتیازات یا مزایایی میدن که به من نمیدن. این قسمت دوم رو چقدر به خودتون و زندگیتون شما نزدیک و مرتبط میدین؟ یعنی اگر من به شما بگم تو دو سه دقیقه اگر ممکنه یه توضیحی به من بدید، مثلا در کودکی اصلا مهم نیست که واقعا درست بودی نه، چه حس و احساسی در این باره داشتید به من چه میفرمایید؟
حس عصبانیت نداشتم پیشرفت، ولی احتمالا تبعیض یک مقدار
یعنی شما را اذیت میکرده.
بله ولی عصبانی
نیستم. نه اونش مهم نیست، مهم نیست که ببینید بسیاری از ما در خانواده‌های بزرگ شدیم که مثلا متوجه شدیم یک برادر یا خواهر کوچکتر یا بزرگتر ما میتونه با بازی و سیاه بازی و حقه بازی کارایی بکنه و ما نمیتونیم. خیلی از اوقات میتونه کارایی بکنه علیه ما، بعد گناهکار ما رو جلوه بده. خیلی از اوقات پدر و مادر او رو به خاطر کار بدش آنچنان تنبیه نمیکنن که ما رو میکنن. خیلی از اوقات به خاطر کار خوبش به او آنچنان پاداشایی میدن که اصلا به ما نمیدن. خیلی از اوقات مثلا این پسر و دخترشون رو بهتر یا برتر از من میدونن. یعنی روزی که اهم از این که این اتفاقات بیفته یا نیفته، متاسفانه وقتی که من و شما در زندگی اینا رو حس و احساس میکنیم آسیبش رو میخوریم، حتی اگر اصلا نظر ما غلطه، چون مهم نیست نظر غلطه. اگر پدر من رو حتی بیشتر از برادر یا خواهرم دوست داره و حتی عمل میکنه بر اون مبنا، اما من فکر میکنم که خواهر و برادرم رو بیشتر از من دوست داره، ما آسیب رو میخورم. چون مهم واقعیت نیست، مهم اون نظر و قضاوت من یا نتیجه گیری و تصمیم گیری منه. بنابراین این دومی هم از اونجا میاد که در خانه هایی که معمولا یه مقدار بچه ها تفاوت و تبعیض و تنبیه رو میبینن اینها رو پیدا میکنن. سومین مسئله ای که شما پیدا میکنید این هست که یه مقداری اصولا کسی هستید که وقتی که دردی بکشید و ترسی داشته باشید عصبانی میشید. البته میدونیم همه آدمای عصبانی هم درد دارن هم ترس دارن، یعنی اگر آدم رنج نبره و نترسه عصبانی نمیشه، یعنی همیشه این دوتا هست. مهم اینه که چند اندازه یا درصدش چقدرن. خب این رو به گونه‌ای که شما میفرمایید در شما زمینه‌هاش بوده، یعنی نسبت به درد و نسبت به ترس حساس شدید. خب آدم در کودکی ممکنه با سکوتش، با خودخوریش، با یه نوعی کنترل خودش اوضاع رو بگذرونه، اما همینقدر که یه جایی رسید که میتونه اون حالش رو، اون ناراحتیش رو به گونه ای ابراز کنه یا به صورت عصبانیت در بیاره در میاره. مخصوصا وقتی شما این کارو پشت فرمون میکنید احتمالاً اون راننده چیزی متوجه نمیشه، مگر در مواردی که علامتی و نشانه‌ای بدید که اونم برخی از اوقات میتونه دردسر بشه. بنابراین شما در حقیقت یه جوری عصبانی میشید که خودتون رو فقط اذیت میکنید.
دقیقاً. خب. حالا فقط یه سوال دارم، ممکن شو. همه این چیزایی که گفتین فقط موقع رانندگی یعنی اتفاق بیفته؟ چون اصلا تو روز معمولی اگه من فوش بدم میگم اوکی مسئله نیست، حالا یارو دیوونه است.
بله.
به هر صورت
خب دو تا دلیل میتونه داشته باشه. حالا عرض میکنم یه دلیلش میتونه اونجا باشه که چون در رانندگی مطمئن هستید که حال شما هیچ عواقبی یا پیامد بد و منفی نداره، یعنی که هر فرض کنید من پشتم پیچیدم جلوی شما و شما هرچی فوش دلتون خواست تو دلتون یا آشکارت و بلندم گفتید من که نمیشنوم، بنابراین اونجاست که شما عصبانیتتون نشون میده. یعنی نشون دهنده این است که شما اصولا معناش این نیست که اهمیت نمیدید به حرف و حرف بدی که من به شما میذارم یا کار بدی که من به شما مثلا تو اداره میکنم. علتش این است که اونجا اگر شما واکنشی نشون بدید نگران عکس العمل های تند منید. بنابراین در اتومبیل شما این به اصطلاح ببخشید خیلی راحت میتونید شیر بشید، هر چه دلتون میخواد بگید. یکیش میتونه این باشه، یعنی در محیط فرض کنید غیر از اتومبیل شما به این دلیل عصبانی میشید که اونجای دیگه عصبانیت رو به صرفه و صلاح خودتون و یا با اون تصویر و تصوری که میخواید به دیگران بدید نزدیک نمیبینید، پس خودتون رو اداره میکنید تو کنترل میکنید. اما تو اتومبیل این رو نه. دوم ممکنه مسئله اصولا مرگ مسئله شما باشه، یعنی اتومبیل یه جوری برای شما با مفهوم مرگ و زندگی در ارتباطه. و سوم میتونه به خاطر برداشت‌ها و برخوردهای اولیه شما با اتومبیل باشه. مثلا فرض بفرمایید من و شما اگر پدری داشتیم که خیلی حساس بوده در خصوص رعایت قوانین رانندگی به دلیلی که مثلا خودش آدم خیلی ترسویی بوده، اون رو به من داده، یعنی یه جوری به من پیام داده که روزی که کسی قوانین رانندگی رو میشکنه خیلی کار بدی میکنه، در حالی که اگر پشت سر کسی حرف بزنه که ای بسا صد برابر بدتره اون رو اهمیتی بهش نداده. یعنی شما به دلایل آنچه که در کودکی و نوجوانیتون بوده، چه در برخورد با اتومبیل، چه در برخورد با مسئله مرگ و زندگی، چه در چارچوب جرأت ابراز خشم و عصبانیتتون وقتی دیگری کار بدی میکنه و شما را ناراحت میکنه، ایناست که شما پشت فرمون یا در وقت رانندگی حالتون متفاوته. البته احتمالم داره که خیلی از اوقات شما در وقت رانندگی بعضیا چون رانندگی رو جزء خودشون میگیرن یا حتی اتومبیل رو ایگو باوندری خودشون یعنی مرز شخصی خودشون میگیرن، اونجا خیلی ها پرقدرت‌تر میشن. ببینید آدما وقتی بیان پایین خیلی ملایم‌ترن تا وقتی پشت فرمونن. اصلا یه دلیلی که این ماشینای اس یو وی اینا اینقدر مد شده و امیدوارم به کسی بر نخوره، خانم‌ها بیشتر دوست دارن داشته باشن به خاطر اینکه اونجا احساس قدرت میکنن. و باز به همینجاست که اون اتومبیلای فرض کنید 18 چرخ راننده‌هاش وقتی میان پایین مثل اینکه خدا اومده پایین. علتش هم این است که پشت اون ماشین که نشستن وحشتی از این که من جلوشون بپیچم ندارن، برای که منو به راحتی میتونن لهو لورده کنن، ولی خودشون میتونن موجب گرفتاری بشن. خیلی از وقت هم اتومبیل خودش به خودی خودش به شما یه تصویر و تصور کاذبی از انسان میده. و باز به همین جاست که بچه ها اینقدر دوست دارن اتومبیل داشته باشن و با داشتن اتومبیل فکر کنن اصلا یه کس دیگری شدن. اینی که ماجرای مرگ و زندگی است، ماجرای اتومبیل هست، مسئله این که خودتون میتونید عصبانی بشید بدون اینکه کس دیگه متوجه بشه یا کاری بکنه هست، مسئله به تبعیض و نوعی تجاوز به حریم شماست. این مجموعه است که اگر یه مقداری بیشتر با خودتون صحبت کنید یا حوادث و شرایط زندگیتون رو بهش نگاه کنید احتمالاً خفیفتر میشه، ولی خوشبختانه شما یه جایی عصبانی میشید که خودتون اذیت نکنید. معمولاً خیلی کسی رو اذیت نمیکنه اگر تو محیط اداره عصبانی میشید، ما خیلی گرفتاری داشتیم. من به پیام هام رسیدم، فکر میکنم که شاید حرف اون رو با هم زدیم، ولی به هر حال خوشحالم از اینکه روی خط اومدید تو با هم صحبت کردیم. ممنونم. شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
آیا می خواهید بچه دار شوید و نمی توانید؟ یک تلفن می تواند زندگی شما را تغییر دهد.
مرکز درمان نازایی پاسیفیک فرتیلیتی سنتر در لس آنجلس تاکنون هزاران زوج را به آرزوی خود رسانده است. در این مرکز دکتر سهاکیان با استفاده از پیشرفته‌ترین روش‌های درمان نازایی مشکل گشای شما خواهد بود. ما به حدی به موفقیت روش‌های درمانی خود اطمینان داریم که در بعضی موارد در صورت عدم موفقیت بین 70 تا 90 درصد از وجوه دریافتی را مسترد خواهیم کرد. همچنین برای زوج‌هایی که مشکلات مالی دارند تخفیف و تسهیلات ویژه در نظر گرفته‌ایم.
برای آگاهی از آخرین روش‌های درمان نازایی و تعیین جنسیت با Pacific Fertility Center با تلفن رایگان 1-800-999-9075 تماس بگیرید.
ما معجزه‌گریم. برای مشاوره تلفنی رایگان با شماره 800-999-9075 تماس بگیرید.
Pacific Fertility Center.
همین جمعه 30 مارچ خانم اشرف حبیبی ساعت 2 بعد از ظهر در رابطه با سیتیزنشیپ، پاسپورت آمریکا و آخرین مهلت برای اقدام مدیکر با شما صحبت خواهند کرد. تلفن 949-552-1122.
سال نو فرخنده باد. کاباره تهران جایگاه سلاطین هنر موسیقی ایران برنامه ویژه ایام نوروزی خود را اعلام می‌دارد. جمعه و شنبه همین هفته هنرمند ارزنده و محبوب همه بهزاد در کاباره تهران جمعه و شنبه شب همین هفته خواننده جوان با ترانه‌های شاد سهراب در کاباره تهران و گروه رقص بین‌المللی با رقص‌های ایرانی. تلفن رزرو 818-985-5800 و 818-905-7774.
Infinity, powerful and sexy.
میلر اینفینیتی یکی از بزرگترین نمایندگی های فروش اتومبیل های اینفینیتی در ونایز خدمات گسترده خود را در محیط خانوادگی به جامعه ایرانی تقدیم می کند.
من صفا رهسپار مدیر فروش میلر اینفینیتی از شما عزیزانی که با استقبال و حمایت خود به تداوم حفظ مقام اول ما به عنوان پرفروشترین نمایندگی اینفینیتی در غرب امریکا کمک کردید سپاسگزارم. به شما اطمینان میدهم که کادر مجرب فارسی زبان ما در میلر اینفینیتی از هیچ کوششی در ارائه خدمت شایسته به شما دریغ نخواهند کرد.
میلر اینفینیتی در 5455 ونایز بولوارد. تلفن 1-866-289-9999 1-866-289-9999 1-866-289-9999.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم به آگاهیتون میرسونم که کنفرانس تیپ‌های شخصیت رو همین امشب چهارشنبه 28 مارچ از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در اورنج کانتی در اورنج کانتی پلازا واقع در 2575 مک‌کیب وی MCCABE وی در شهر ایرواین خواهم داشت، نزدیک مین و جمبوری. بنابراین تیپ های شخصیت پاسخی به پرسش کیستم من، ویژگی های افراد سالم، افراد نرمال و افراد بیمار همین امشب هفته بعد از ظهر در اورنج کانتی پلازا در اورنج کانتی. کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت از سه شنبه 10 آوریل در گلندل برگزار خواهد شد. سه شنبه 10 آوریل در برند ویو کلکشن واقع در تقاطع خیابان‌های برند و هاروارد در گلندل. کنفرانس کودک درون از دوشنبه 23 آوریل در المپیک کلکشن و کنفرانس احساس و اندیشه از پنجشنبه 26 آوریل در المپیک کلکشن. هر چهار کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود و 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین در روز یکشنبه 22 آوریل از ساعت 3 تا 8 کنفرانس 5 ساعته تحت عنوان جاذبه یا جذب و یا حرفی بی ربط، گفتگوی درباره Law of Attraction و ماجرای عجیب و غریبی که پیدا شده و متاسفانه به دلیل عدم توجه و دقت دوستان حرفی غلط غلط و بد، نه عقیده‌ای مختلف و متفاوت، به صورت قانونی علمی ساینتیفیک که به هیچ وجه علمی نیست و با واقعیت و حقیقت سازگاری نداره مطرح شده و به دلیل اهمیتش روز یکشنبه 22 اپریل جاذبه یا جذب یا حرفی بی ربط کنفرانس 5 ساعته‌ای است که در المپیک کلکشن خواهم داشت. و بالاخره اگر مایل هستید انتشارات مرکز بهزیستی شامل سی دی، دی وی دی، کاست و ویدیو برنامه‌های مختلف رو سفارش بدید، لطفاً با تلفن 310 926 5026 و یا وبسایت یا تارنمای holakui.com holakouee لطفاً تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام.
سلام بفرمایید خانم. متشکرم. من صدای شما رو کم دارم، اگر بلندتر صحبت کنید واقعا ممنونتون میشم.
بله خواهش میکنم. آقای دکتر من خواستم در مورد خشم سوال کنم. چگونه میشه خشم رو اداره کرد؟ شما همیشه میفرمایید که خشم رو نباید خورد فرو خورد، باید اداره کرد. در مورد افرادی که به توهین میکنن، افراد خودمحور رو فکر میکنن که عقل کلن رو به توهین میکنن، چجوری میشه این خشم رو اداره کرد؟
بله ببینید من یه توضیح کوچیک میدم بعد ببینید که چون اگر موضوع مشخصی از مانند مطلبی که شنونده عزیز قبلی فرمودن بذارید تو همون چارچوب بمونیم، چون بحث کلیش رو بنده بارها مطرح کردم. خشم همطور که به درستی اشاره فرمودید یه احساسه، یعنی یه حاله، it's a feeling، و وقتی شدید بشه معمولا بهش میگن emotion یا هیجان. این تقسیم بندی از این نظر بیش از همه کمک میکنه. بنابراین یه حاله، یه احساسه، یه هیجانه. روزی که تبدیل به رفتار تند یا واکنش تند نامناسب شد میشه عصبانیت یا aggression. به همین جد است که همان گونه که فرمودید خشم رو باید اداره کرد، چون ما سه تا راه داریم. یکی این که خشم رو ابراز کنیم که یه کار جراحی محدود موضعیه که کسی کاری کرده درباره همون موضوع به گونه‌ای که درسته با بیان احساس خودمون نه اتهام او مطلب رو مطرح میکنیم. کسی تو صف زده میگیم اینجا سر صف هست، ته صف اونجاست و تکلیف کار روشنه، یا به یادم میگیم ما قرارمون ساعت 5 بود نه 5:30 و ابراز خشم. یکی آن که فرمودید فرو خوردن خشم، کنترل کردن خشم که با خودش بیماری و گرفتاری میاره. یکی عصبانیته که بیشتر مردم انجام میدن، وقتی خشم میشن عصبانی میشن، وقتی یه حرفی میزنید یا یه کاری میکنید یا دیگران میکنن ما واکنش نشون میدیم یا دیگران عکس العملتون نشون میدن، یکی اداره کردن خشم. اما چون شما بردیتش سر موضوع مشخص حرفی که دیگران میذارن یا کسانی که یه فکرایی راجع به خودشون دارن، ای دلتون میخواد تو همون چارچوب بمونیم، چون میدونید بحث اداره کردن خشم یه بحث حداقل برای من 5-6 ساعت است، برای اینکه اگر 5-6 ساعت توضیح داده نشه معمولا یه سوء تفاهم وجود میاره. به همین جهت است که اون سی دی و دی وی دی که حدود 9 ساعت رو در این باره گشتم. اما چیزی که دقیقاً و مشخصاً هم مورد نظرتونه یا راجب فرد به خصوصی، البته میدونم چون راجب کسی نامی نمیبرید، چه هست که شما رو یعنی اون چیزی که اذیت کننده است بفرمایید تو همون چارچوب با هم گفتگو داشته باشید.
بله خواهش میکنم. من زنداداشم که اینجا ایشون یه آدم خیلی خودمحوری هستن، فکر میکنن عقل کلن، بددهن هستن، توهین میکنن.
نه نه سب کنید سب کنید سب کنید سب کنید بذارید آهسته بریم. اولا اینکه یکی فکر کنه عقل کل بکن، یعنی فرض بفرمایید اگر من فکر کردم عقل کلم و اصلا خلقت بر اساس نظر من هم درست شده هم میچرخه، خب این که هست. سراغ دومش، لغت دومی که فرمودید چی بود؟ فرمودید بددهنند؟
بله.
خب آخه داستان بددهنی و یا توهین کردن اون یه قصه دیگریست، اون ماجراش کاملا متفاوته. این که من تصور کنم عاقل دنیا هستم، خب فکر کنم شما هم احتمالا یه نگاهی به من میکنید و هر جور دلتون خواست احساس بکنید، به نظر من بهترین کارم اینست که اصلا به روی خودتون نیارید. اما وقتی یک کسی بددهنی میکنه، این بددهنی اولا مهمه که آیا واقعا بددهنیه یا من بددهنی میدونم، چون ممکنه یک کسی به من برگرده بگه که کلاس دیر شد، اون وقت من فکر کنم به من بددهنی کرده. و بنابراین اگر میشه ذره توضیح بده که مسئولتون از این بددهنی یا توهین و اینا چه هست، چون یه زمانی هست که من چون خودم عقل کل میدونم به شما میگم تو نمیفهمی، ولی این هنوز تو همون چارچوبه. درسته اون لغت تو نمیفهمی اگر البته مستقیم این باشه بده، ولی اگر حرف این است که نه من متوجه هستم و شما به اون موضوع عمیق و دقیق توجهی نداری، توهینی نیست، یه عقیده است. من قرار نیست نسبت بهش حساس بشم،
مثلا یه چیزی که در نظر ایشون ارزشه ولی خب من برام مهم نیست، مثلا من فکر می‌کنم اینطوری راحتم، مثلا مراسم عزاداری من ازدواجی ندارم، یعنی دوست ندارم اصلا به رفتن مراسم عزاداری، اینکه حتی اگه کسی از فامیلام فوت کرد دوست ندارم بشینم یه هفته همه بیان، دوست دارم فقط چند تا از دوستای نزدیکم پیش خودم باشم. مثلا اینو میگه، مثلا به من میگه تو عقل نداری
نه. نه خب آخه ببینید عزیز، نه ببینید، روزی که کسی همچی حرفی به شما میزنه این لغت از دهنش که در بیاد معلومه نمیفهم مثلا عقل چیه که بعدن بشه گفت که میتونه درباره دیگری قضاوت کنه اون داره یا نداره. این چه ارتباط داره؟ ما یه نظام باورهایی داریم، بر اساس این باورهای رفتاری میکنیم که حالا میتونه از نظر خود ما درست یا غلط یا دیگران درست یا غلط باشه، میتونه پیامدها یا عواقبی مثبت یا منفی داشته باشه، ولی اون نمیتونه برگرده بگه شما عقل ندارید. موضوع اگر به من هم چرف بزنه ازشون پرسشم میخواد بود که مقصود شما از این که عقل ندارم آدم عاقل چگونه به این نتیجه رسید یا اینجوری فکر کنه که مثلا آدم بره بشینه گریه زاری کنه یا احتمالاً غم و غصه چیزی رو بخوره بدونی که ضرورت و فایده‌ای داشته باشه. موضوع رو چرا به عقلشون مرتبط می‌کنه؟ برای همچی آدمی معلومه آدم اگر چنینه یا آدم سطحی است که نه عقل رو می‌فهمه نه عقیده رو می‌فهمه نه علم رو می‌فهمه نه واقعیت رو می‌فهمه. من چه اهمیتی بدم به عقیده یه چنین آدمی؟
چجوری برخورد کنم موقعی که ایشون با من
اینطوری
حرف میزنن؟
نه شما الان بیاد مثال بزنید، یعنی فرض کنید که به شما بر میگردن میگن چرا در یه همچین مراسم عزاداری یا سوگواری نمیای یا نیومدی، شما میتونید بگید که من باش راحت نیستم و یا یه همچین کاری رو دوست ندارم یا درست نمیدونم. ایشون به گفته شما بر میگردن به شما میگن که تو عقل نداری. من اگر جای شما باشم معمولا اگر در همین حد باشه میگم کاملا حق با شماست و من بیعقلم. فکر کنید چی کار میکنه؟
بله منم همین گفتم.
میدونید میخوام چی بگم؟ اصلا اینجا اداره کردن خشم نیست. شما اینجا با یه آدمی روبرو هستید که حرف بی خود و حرف مفت میزنید. من چرا عنوان کنفرانسمو گذاشتم قانون جاذبه یا جذب یا حرفی بی ربط؟ برای اینکه من از یه آدم تحصیل کرده اصلا انتظار نداشتم که موضوع رو اینجوری نبینند آنگونه که هست. و چون گفتم اگر بحث عقیده بود من اصلا بحثی نداشتم. شما برگردید بگید عقیده و نظر من یه مثال براتون میذارم. فرض بفرمایید من برگردم به شما بگم که من عقیده دارم، چون متاسفانه یه عده‌ای داشتن و هنوزم دارن، که زن یا بچه رو برای اینکه تربیت بشه باید زد. من اگر یه کسی برگرده من بگه من عقیده دارم که زن یا بچه رو برای اینکه تربیت بشه آدم بشه باید زد، من میفهمم بحث عقیده است، کاری ندارم که حالا او در یه بازی و حق بازی میکنه. ولی اگر برگشت من گفت که بر اساس مطالعات علمی ثابت شده که زن و بچه رو برای تربیت کردن با زن، حالا من جلوش محکم میستم، چون حرف من این است که این اولا همچین مطالعه نشده، همچین نتیجه علم نگرفته و این حرف در چارچوب علمی غلطه، ولی در چارچوب عقیدتی هر کسی میتونه عقیده داشته باشه. الان یکی میتونه بگه که اصلا زمین مسطحه، اصلا خورشید وجود نداره، عقیدش بگه اینه، بگه اصلا این خورشید یه تخیله، این یه چراغیست امریکایی‌ها درست کردن فرستادن بالا ما فکر کنیم خورشید، عقیدمی. اما اگر برگشت گفت مطالعات علمی ما رو به این نتیجه رسونده که خورشید وجود نداره، یا مطالعات علمی ما رو به اینجا رسونده، scientific research که دارن تو این فیلم میگن که به این نتیجه رسونده که ما میتونیم زن و بچه رو مثلا بزنیم و اینا تربیت میشن، اون موقع عرض من این است که حالا با تو بحث دارم، برای که این حرف علمی نیست و این حرف غلطه اما روزی که گفتید عقیده مسئله ندارم، اگر شما برگشتید من گفتید که من دوست دارم این گونه لباس بپوشم و این باورهای من با باورهای من سازگاره، من اونجا میستم میگم بسیار خوب. ولی اگر من فرمودید که مطالعات علمی نشون داده که باید اینجوری لباس پوشید و هر کس که اینجوری لباس بپوشه این مزایای واقعی حسی علمی رو داره، اون موقع من با شما بحث دارم کدوم مطالعه کدوم نتیجه گیری، و بعد میتونم حالا که آوردیتش به حریم علم به شما بگم درستی یا غلطه. بنابراین روزی که کسی برمیگرده به شما میگه تویی که نمیخوای در مراسم سوگواری شرکت کنی پس عقل نداری، یکی از بهترین کارا با یه همچین آدمی چنین. ولی شما نگاه کنید به ریشه مسئله، چون خودتون هم اشاره فرمودید، یه آدمی هست که دنبال بهانه میگرده شما رو اذیت کنه، یه آدمی دنبال بهانه میگرده به شما توهین کنه، یه آدمی دنبال بهانه میگرده شما رو کوچک کنه، یه آدمی دنبال بهانه میگرده از طریق کوچک کردن شما خودشو بزرگ کنه. اون موقع است که من شما قرار نیست درگیر بازی او بشیم.
چیکار باید بکنم آقای دکتر؟
من نمیدونم
که مجبورم این رابطه رو داشته باشم.
نه، سب کنین. الان بذارید همینجا کن. فرمودید من مجبورم این رابطه رو با ایشون داشته باشم. فرمودید این فرد چه کسی هست؟
زن
برادر شماست. چرا شما باید با ایشون رابطه داشته باشید؟
بله.
نه، چرا باید با رابطه داشته
باشید؟ برادرم میخواد. مثلا فقط من
برادرتون میخواد برادرتون خودش بره باش رابطه داشته باشه. ببینید یکی از گرفتاری‌های باز دیگه فرهنگی در ایران و جهان اینه. یه آدم سالم 20 تا 30 تا باید داره. مطالعات نشون میده آدمای عادی تا 700 تا باید میرن. اینا باید نیست. من وقتی که زن برادرم توهین‌آمیز با این برخورد میکنه، منو اذیت میکنه، آزار میده و برادر من قبول داره که زنش این کارو میکنه، ابداً برای من باید نیست که برم و اتفاقاً بایده برادر منه که بپذیره و شرایطی به وجود بره که من این زن رو نبینم. یعنی شما چرا خودتون رو درگیر این باید میکنی که من باید این رو ببینم؟ علاوه ممکنه این آدم وقتی که این گونه حرف میزنه اولا باش بشه صحبتی کرد یا درست بشه جوابی بهش داد که او تصمیم بگیره دیگه با شما حرف نزنه، برای که برخی از اوقات شما چاره جز دفاع از خودتون ندارید و خیلی از اوقات و متاسفانه البته کم خیلی از اوقات این دفاع درست در چارچوب حمله است، ولی اینو باید به درستی انجام بدید، چون این کار همونطور که گفتم مثل مثال قبلی یه کار جراحیه. یعنی همینجوری نمیشه رفت تو اتاق عمل با هر کاردی، باید آگاهی باشه و کارد جراحی باشه. و بنابراین شما بی خودی نرید سراغ این که او خودش رو عقل کل میدونه، بدونه اون هیچ وقت به شما آسیب نمیزنه. آدمایی هستن که همیشه خودشون رو صد برابر از شما بهتر و برتر و اینا میدونن و بدونن و به میزانی که اصلا به این چیزا فکر میکنن نکشون دنده بیماری و گرفتاری شونه، برای که اصلا این مقایسه چه اهمیتی داره. اما روزی که ابراز کرد خیلی از اوقات بهترین کار شما بی‌اعتنایی و خاموشی، خیلی از اوقات یه دفاعه، خیلی از اوقات میتونه حمله باشه، خیلی از اوقات میتونه قطع رابطه باشه. من اونو نمیدونم، ولی اینکه شما به من بفرمایید من باید با این آدم برم چون برادرم میخواد، برادر شما بیخود میخواد. برادر شما چرا انتظار داره خواهرش بیاد که با همسرش اختلاف پیدا کنن یا یه زمانی حتی کار بالا بگیره؟ چرا میخواد؟ چرا میخواد همسرش بیاد رنج بده به کسی؟ و همسر ایشون هیچ زمان رنج نمیبرن، یعنی به شما رنج نمیدن مگر اینکه خودشون رنج ببرن. برادر شما واقع بینانه عمل نمیکنه. اون کسی که میشه گفت واقع بینانه و عاقلانه عمل نمیکنه برادر شماست، یا نتیجه گیری که شما میگیرید، شما مجبور نیستید با کسی برید. و علاوه خیلی از اوقات یه همچین آدمی رو میشه بهش پیغام داد، میشه باش صحبت کرد، میشه بهش گفت که این حرفا رو متوقف کن. ولی شما هم اینقدر حساس نباشی. یه کسی برمیگرده به شما میگه چرا تو مراسم عزاداری نمیری؟ بگید من این کارا رو درست نمیدونم، دوست ندارم، یا هر چیزی که دلتون میخواد. او برمیگرده میگه شما عقل ندارید، شعور ندارید، احساس ندارید، شرف ندارید. بگید درسته، میخوای بنویس امضا کنم. در حقیقت شما او رو برخی از اوقات او رو خل سلاح میکنید. بعدم باید ببینید او با شما تنها این کارو میکنه یا با همه میکنه. یه زمانی هست که این زن برادر شما به حریم حقوق همه میتازه، همه رو میخواد کوچیک کنه، همه رو میخواد تحقیر کنه. آدم متجاوزی، آدم گستاخیه، آدم طلبکاری، آدم خشبینی. یه زمانی با شما مسئله داره. خب اونا رو باید تشخیص جان.
بله با خانواده ما داره، با خانواده شوهرش، با یک دیگه از دوستان.
خب دیگه بنابراین اونا مسئله است. بنابراین خیلی از اوقات اگر مسئله شخصیه یه مسئله است، یه زمانی عمومی است. من اگر با یه کسی روبرو بشم که بد دهنه به من چه ارتباط داره، اینجوریه. ولی اگر یه کسی فقط با من اینجوریه ماجراش فرق میکنه. حالا اگه حرفی دارید باید خواهش کنم روی خط باشید چون پیام ها اومده. اگر نه خداحافظی. اون چیزی که میتونم بهتون بگم مواظب خودتون باشید و دلیل نداره که واقعا این موضوع رو اینقدر اذیتتون کنه. ضمن آدما هر وقت دلشون میخواد فکر کنن خیلی خوبن، بذارید فکر کنن خوبن، چون حداقل وقتی فکر کنن خیلی خوبن دست از سر شما احتمالاً برمیدارن. برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم. رو خط باشید تمام. شنگارشمند بعد از چند پیام با ما باشید.
سال نو مبارک. هوندای سانتا مونیکا به مناسبت ایام نوروز قیمت‌های ویژه‌ای را برای شما در نظر گرفته است. شما می توانید از امروز تا آخر ماه مارس در صورت تایید اعتبار اتومبیل هوندا آکورد LX 4 در مدل 2007 را با پرداخت فقط $2,199 در هنگام امضای قرارداد و سپس ماهانه $199 به اضافه مالیات برای مدت 36 ماه لیز کنید. حداکثر مایلج سالانه 12,000 مایل و پس از آن مایل 15 سنت خواهد بود.
هاندای سانتا مونیکا، عرضه کننده متنوع ترین مدل های اتومبیل های هاندا و بهترین سرویس، واقع در 1720 سانتا مونیکا بولوار در شهر سانتا مونیکا. 800-270-0676. همین امروز از هاندای سانتا مونیکا دیدن کنید و با ذکر نام KIRM 670AM از قیمت های ویژه برخوردار شوید. 800-270-0676. 1-800-270-0676.
Would you like to live your life without fear? Tune into the radio edition of the Christian Science Sentinel Sunday morning at 7 a.m. Hear thoughtful interviews that explore and explain how people are discovering God in their everyday lives. The radio edition of the Christian Science Sentinel on KIRN this Sunday morning at 7 a.m.
دکتر شاپرک کمری AD می دهد.
من دکتر شاپرک کمری به شما مژده می دهم که در ایام نوروز یک ویزیت لیزر رایگان برای از بین بردن موهای ناخواسته معادل $150 به مهمانان جدیدی که به مراکز ما در میشن ویهو و سانتا مونیکا مراجعه می کنند تقدیم می کنم.
866-444-6411.
I am committed to offering the highest value in our industry. Phenomenal service, state-of-the-art equipment, and the lowest prices in Southern California. I am confident that you won't find comparable services at a better price.
The best gift I bought my wife was a laser package from Dr. Kamari. She thanks me every day, and I love it too.
My legs have never felt this smooth. Thank you, Dr. Kamari.
To receive your free laser session valued at $150, call us today at 866-444-6411. 866-444-6411.
Tired of looking at those same old kitchen cabinets? Now you can update your kitchen with custom cabinet refacing from Sears. Your kitchen can look like new again in about 4 to 6 days without the cost, time, or mess of total remodeling. See for yourself. Call 1-800-206-8624 for a free design consultation. Call right now and ask about our special financing terms. Sears offers over 100 door and drawer combinations to suit any budget and style. And best of all, with Sears, your satisfaction is guaranteed. So call now for a great new look for your kitchen. Call Sears at 1-800-206-8624. Offer ends 6207. Subject to applicant creditworthiness. License number available on request. Not available in all areas. See associate or ask your consultant for written limited warranty details. Isn't it time to give your kitchen a whole new look? Call 1-800-206-8624. Ask about our special financing terms. Don't wait any longer to make your kitchen cabinets like new with Sears Custom Cabinet Refacing. Call today at 1-800-206-8624.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریل استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
شنوندگان گرامی، به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بفرمایید آقای دکتر، در مورد خجالتی بودن هم خواستم سوال کنم. من تا دیپلم، قبل اینکه دیپلم بگیرم، این تا موقع دیپلم گرفتم خیلی خجالتی بودم، خیلی مظلوم بودم، ولی بعد اینکه دانشگاه رفتم 4 سال دور از خانواده، تونستم تا حدود زیادی خودم رو تغییر بدم، ولی باز الان حق تلف شدم. هیچ کس نمیتونه چیز کنه، بگم تا اون حد بگم به امزل کنه اینا. از حق خودم میتونم دفاع کنم، ولی باز اجتماعی نیستم زیاد.
بله، میخواد بشنوید؟ میخواد من یه توضیح کلی بدم، چون مثل که کوچولو هم اذیتتون میکنه، از طریق رادیو بشنوید؟
بله خیلی
خیلی تمنا میکنم. عرض کنم مطلبی رو که بهش اشاره فرمودید درباره شرم و خجالت، یه چند تا نکته رو دربارش میدونیم. مورد اول این است که این معمولاً آسیبی است که از 14 ماهگی شروع میشه، یعنی از وقتی تقریبا راه میافتیم، و تا 36 ماهگی مهمترین تغییرات و وسعت و عمر رو میتونه تو وجود ما پیدا کنه. و مفهوم شرم و خجالت این است که من بدم یا من عیب و ایرادی دارم. علتش هم در این است که بین 14 ماهگی تا 36 ماهگی که کودک هم راه میفته، هم بدن شروع میکنه به صحبت کردن، هم به دلیل کنجکاوی که داشته، چون 14 ماه به یک اعتبار همه چیز رو دیده اما نتونسته بهش نزدیک بشه، حالا که میتونه نزدیک بشه و اون رو به نوعی وارسی و بررسی کنه، میخواد سر در بیاره. و اینجاست که اگر پدر و مادر با محدودیت و موانع، یعنی مانع آزادیش بشن و به گونه‌ای با نکن و نرو و نگو و چنین و چنان او رو متوقف کنن، او یه احساس بدی میکنه که زمینه رو برای شرم و خجالت و شک فراهم میکنه. از طرف دیگه وقتی پدر و مادر کودک رو به خاطر نیازمندیش یا به خاطر انتظاراتی که داره سرزنش میکنن یا تنبیه میکنن، بیشتر به این نتیجه میرسه که حسش، احساسش، خواستش، نظرش همه بد است و غلط و در وجودش عمیقاً مینشینه که من خوب نیستم، من خواستنی نیستم، من دوست داشتنی نیستم، من به درد بخور نیستم، من پر از عیب و ایرادم و در نتیجه باعث شرم و خجالت و در نتیجه به خاطر یه چنین حالی تمام عمرش با استراب و نگرانی و با ترمز روانی زندگی میکنه. یعنی از یه طرف همیشه پاش به روی ترمز است در راه زندگی و هم احساس استراب و ترس و نگرانی میکنه. یعنی این مجموعه هست که سبب میشه بدن برای حقش نیسته، برای نظرش نیسته یا حتی اصلا حرفش رو و عقیدش رو و نظرش رو نزنه، برای اینکه فکر میکنه دیگران به مجردی که صدایی از او در آمد و ندایی بلند شد او رو تنبیه میکنن، تحقیر میکنن و او هم که از درون باورش بر این هست که ارزشی نداره، اهمیتی نداره، جایی نداره، نظر به درد بخوری نداره، کسی او رو دوست نداره، او خوب نیست، ترجیح میده که خاموش باشه، حداقل به همین اندازه ضرر و آسیب بسنده کنه و خودشو بیشتر در معرض خطر و ضرر افزونتر قرار نده. و اینکه میفرمایید بعد از اینکه از خانه بیرون آمدید یا مثلا وارد محیط اجتماعی شدید، هم قواعد و قوانین عوض شد، هم به هر حال فرصت و جرأتی پیدا کردید که برای حق خودتون بایستید یا بعدن ایستادید، اون کاملا میشه فهمید. ولی متاسفانه همونطور که خودتون اشاره فرمودید در سطح و رویه چنین هستید. ممکنه احتمالاً توی مغازه‌ای در یه گفتگویی کمی برای حقتون بایستید. اولا در درونتون طوفان و غوغاست و دومی که اگر یه کسی باشه که شما رو بشناسه و یا فشار رو روی شما بیشتر کنه، باز دو مرتبه به همون حال قبلی برمیگردید. ببخشید. و البته خطری که معمولا این افراد دارن این است که بین 3 تا 6 سالگی هم احساسی که کمتر بده ولی همچنان بده رو میکنن و اون گناهه. چون در گناه فرض بر اینه که من خوبم ولی کار بدی کردم، در حالی که در شرم و خجالت این است که من اصلا بدم. و متاسفانه در بسیاری از فرهنگ ها به دلیل نوع نظام آموزش و پرورش و تعلیم تربیتی که در محیط خانواده است، این پیام رو عمیق و سنگین تو وجود آدم ها میکارند. و اگر به کسی بر نخوره باید بگم نیمی از مردم شریف ایران با استراب و شرم و خجالت و گناه همراهند، نیمی. و به همین جهت است که هر اندازه که زورگو و قلدر و قلندری پیدا بشه یا هر کسی که به حریم حقوقشون به نوعی تجاوز بکنه، کمی مقاومت میکنن ولی بعدن جا میزنن و تنها مقاومتشون از طریق شایع سازی و نفرین کردن و ناله کردن و غیبت کردن و پشت سر حرف زدن، ولی در جلو چاپلوسی و تملق و دستبوسی کردن. و این اون چیزی است که به عنوان خصیصه برخی از اوقات شاید فرهنگی و ملی و اجتماعی درباره خودمون یا سایر کشورها میشناسیم، ولی ریشه مسئله در نظام پرورش و تعلیم تربیت در خانه و در محیط اجتماعی هست و متاسفانه عمیق و سنگینه. و ضمناً این رو هم میدونیم که فرد به دلیل اینکه نمیتونه با این همه احساس بد، یعنی شرم و خجالت و بعدن احساس گناه و استراب و بعدم احساس حقارت که همراه این بین 6 تا 12 سالگی میاد و به اون جمع میشه، زندگی کنه، ناچار خودش رو بی‌حس و بی‌احساس میکنه. یعنی کوشش میکنه نسبت به موضوعها اون حساسیت رو نداشته باشه و تا اونجایی که ممکنه با گذشت و تحمل و فداکاری و سوختن و ساختن و از این حرفایی که در فرهنگ ما بعدن به صورت شعارهای زندگی خوب در میاد و یا کنترل خشمش و قهرش که خودش بیماری زاست ولی در عمل سبب میشه که کار دعوا و اختلاف بالا نگیره، زندگی بسیار ظاهرن آرام یا همراه با دوستی با دیگران داشته باشه ولی در درونش طوفان و غوغاست و همه هم و همیشه هم داره رنج میبره و به نوعی احساس خوبی راجع به حتی عزیزترین عزیزانش نداره اگر قرار باشه بخواد واقعا حرف دلش رو بزنه، چه رسه درباره دیگرانی که دور برش هستن. و البته معلومه که با افسون شدن یا بیشتر شدن آگاهی و دانش و یه مقدار جدا شدن از اون کسانی که ما باشون سابقه و تجربه داریم و درگیر شدن در روابطی که تازه هست و یا احتمالاً در محیط اجتماعی که تا حدودی آداب و ادب اجتماعی حقوق افراد رو محفوظ و مسئول نگه می‌داره، یک کمی کارمون و حالمون بهتر میشه. ولی متاسفانه همچنان در درون ما اون آتش برپاست و در موارد شدید یا نزدیک هم تو مطلب ما تبدیل به همون آدمی میشیم که بودیم. یعنی اگر من در محیط اجتماعی برای بیشتر حقوق خودم میستم، میتونم خیلی راحت در خانه دو مرتبه مورد همون ظلم و زوری که پدر و مادر من به دلیل نداشتن حرمت نفس و شک و شرم و گناه و احساس حقارت داشتن، من گرفتار بشم. و به همین جاست که روش باید کار کرد. و شاید بزرگترین مشکلی که در جهان هست مشکل سلف استیم یا حرمت نفسه، که همه به همین جا مرتبطه. زیرا حرمت نفس یا سلف استیم هم اصولاً 14 ماهگی تا 6 ماهگی پایه‌هاش ریخته میشه و بعداً اگر ادامه پیدا کرد به صورت خوب یا بد آنچنان در زندگی من و شما نقش خودش رو خواهد داشت. بنابراین آنچه که شنونده عزیز میفرمایند درست است، مشروط بر این که بهش این گونه نگاه بکنیم که تغییرات چون سطحی و ظاهری بوده معمولاً این چنین بوده. به هر حال امیدوارم این توضیح کلی جواب شنونده ارجمند ما رو داده باشه. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید. من صدای شما قطع و وصل میشه سرکار خانم.
الان بهتر شد؟
نه قطع و وصل میشه، بهتریش الان بهتر شد، امیدوارم فقط قطع و وصل نشه. من در خدمتتون هستم، بفرمایید.
آقای دکتر مشکل من با پسر فالونی من بدل از این که در مورد اون صحبت کنم، یه اطلاعاتی در مورد خودم در اختیار میزم.
نه بذار من باز ازتون یه خواهشی بکنم. هیچ راهی هست که شما از چه تلفنی داری صحبت میکنید؟
از تلفن دستی.
خب آخه ببینید یک کمی این تلفن های دستی خوب است، مشروط بر این که در جایی باشه که قطع، چون قطع و وصل میشید شما.
من الان موقعیت هم عوض کردم، نمیدونم بهتر شد صدام.
صداتون بهتر شد، اگر قطع و وصل نشه مسئله نرم، در خدمتتون هستم، بفرمایید.
من مشکل اصلی و اساسی اینه که بعضی وقت خیلی خوشحالم، راضیم از زندگیم، بعضی وقت غمگین و افسردم، بعضی وقت احساس میکنم برندم، بعضی وقت احساس میکنم بازنده شدم. دوست دارم مشکلم رو شناسایی کنم و راه کنترل اونو یاد بگیرم.
نه خب صبر کنین عزیز. برخی از اوقات این موضوع مقدار عمیق و سنگینه و مرتبط است به تغییرات شیمیایی که خارج از کنترل شماست، و اگر چنین باشه در موارد خفیفش به عنوان اون چیزی که حالات شما عوض میشه، یعنی مودسوین میشناسنش، در حالت شدیدش به گونه‌ای که الان به نظر من شما میفرمایید حالت منیک دیپرشنه، یعنی شیدایی و سرخوشی همراه با افسردگیه، و این چیزی نیست که شما خودتون به این راحتی بتونید کنترلش کنید. درست پس که شما بگید من میخوام یه راهی پیدا کنم که گرسنه‌ام نشه. خب شما میتونید نسبت به گرسنگیتون بی‌اعتنا باشید، ولی تقریبا کار زیادی روی نمیتونید بکنید که گرسنه نشید. گرسنه میشید، حالا باش چی کار میکنید در اختیار شماست، ولی گرسنگیتون نیست. اگر حالی که میفرمایید نسبتاً اینقدر محسوس و ملموسه که شما برخی از وقت بالا هستی، تو خوشبین هستی، تو خوبی، تو برخی از وقت پایین، خب اینا نشون دهنده حالت شیدایی و سرخوشیتونه و این یه نوع در حقیقت بیماریه.
دکتر اگر فرض مثال که برم دکتر و دکتر بهم دارو بده، ولی بازم مثلا به اون دارو 100% حالم خوب نشه، مثلا یه میخوام اون چند درصدی رو که حالم بازم اینطوری میشه بتونم زیر کنترل خودم درارم.
این حرفتون یه ذره نشون دهنده واقع بینیتون نیست. اگر دکتر تشخیصش این باشه که شما شیدایی و سرخوشی دارید و از طریق دارو درمانی و روان درمانی شما رو معالجه کنن، چیزی تهش نمیمونه که حالا شما بخواید این کارو بکنید، و بعدم اون دکترتون به شما میتونه 5 تا 10 تا که مینا با توجه به آدما متفاوت توصیه هایی داشته باشه که از طریق اون توصیه ها بتونید این احساسات رو در خودتون کاهش بدید، و خودش هم جزی از معالجه است. ولی اینکه این احساس اتفاق بیفته شما بخواید براش یک کاری بکنید، درست پس که آدم بگه من وقتی گرسنه‌ام شد حالا میخوام احساس کنم گرسنه‌ام نیست، خب اون تقریبا اگرم ممکن باشه مفید نیست. و بعدم اصلا شما چرا اگر بیماری شما از طریق روان درمانی و دارو درمانی 95% از بین میره، شما چرا الان رو 95% کار نمیکنید، اونو به یه جایی نمیرسونید، بعد ببینید با 5% چه میکنید؟ چرا به جای این 95% که از طریق دارو درمانی روان درمانی قابل کنترل است اومدید سراغ اون 5%؟ نمیفهممتون، یه ذره اون برای من اشکال است از ذره فهمیدن شما.
آقای دکتر، من یه مشکل دیگه هم که داشتم اینه که سریع به شدت عصبانی میشم، حالت بیقراری دارم، بعد در مورد پریارتی ها مثلا بعضی چیزا تو ذهنم مثلا شماره میذارم که بخوام کارهای رو از عدد از یک تا ده انجام بدم، بعد مثلا عدد ده میاد پریارتی میشه برای من، ولی من میگم که باید مثلا فرض میذارم من دارم ظرف میشورم، بچه مثلا گریه میکنه شیر میخواد، من میگم بذارم این ظرف هم تموم بشه بعد بخوام مثلا
به بچه شیر. آخه اصلا جایی نشه، پریارتی نداره، این صفر و صده. خب اون نشون دهنده، ببینید حدس متاسفانه اول من درست بود. اون حالت منیک و شیدایی شما به شما یه پیامی داده که شما میتونید موضوعا رو به گونه‌ای که دلتون میخواد درست کنید و کنترل کنید. و این اتفاق نکته خطر همین جاست. یعنی ببینید شما روزی که دارید ظرف میشورید یا هر کار مهم دیگری میکنید، به مجرد که بچه گریه کرد یا شیر خواست، اون کار تموم شده است، متوقف میشه، میشه صفر، شما میرید اونجا. این درست پس این است که یه کسی در خونه شما در بزنه بگید حالا فردا جواب میده. یه کاری که فوری و مهمه رو که نمیشه با هیچ کار دیگه مقایسش کرد. یعنی اگر من به شما بگم چرا اصلا فکر کنید ظرف اون بچه ظرف اصلا چه اهمیت داره شستن ظرف؟
در خودم همینه، مشکل هم من همینه. مثلا میگه خب بچه که خیلی مهمتر از ظرفه، ولی من نمیدونم چرا اینطوری میشم.
نه علتش نمیشه، شما یا خودتون در اختیار خودتون نیستید یا از ماجرای بچه‌تون و بچه‌داریتون اینا عصبانید. شما در حقیقت نصب کنید، شما یه جوری دارید خودتون و بچه رو تنبیه میکنید. نه و اون مهمه که بشناسیش از کجا میاد، ولی هیچ آدمی در حالی که داره ظرف میشوره و بچهش مثلا بهش احتیاج داره قرار نیست به ظرف و بلاسه میذاره زمین، اگر آبی هم هست میبنده میره سراغ بچه، تموم شد. یعنی تقریبا این کار یک تا سه ثانیه است، تموم شد، اصلا فکر نداره. مثل اینکه مثلا خونه شما آتش بگیره بگید حالا امشب حالا مهمونی رو میگذرونی فردا صبح بیدار آتش نشانی خبر میدی. من شما هم چیکار میکنید؟ شما اگر خونتون آتش گرفت که شما نمیگید حالا فعلا دارم ظرف میشورم. اگر قبول دارید که مسئله توجه به بچه‌تون اوله، آمدن این موضوع نشانه دو چیزه، یا نشانه این است که شما اداره و کنترل خودتون از دستتون در رفته که من نمیدونم تا کجا پیش میره، و دومی که شما با مسئله بچه مدرسه مسئله دارید و اصلا قبول ندارید اون اولویت، حتی دلتون خود گریه کنه به درک گریه کرد. یعنی ممکنه پیام ذهنتون این باشه، با اون وقت است که نشون دهنده یه خشم و قهر شماست نسبت ای بسا به ازدواجتون، نسبت به بچه دار شدنتون، نسبت به فرزندتون، و اونا باید شناخته بشه. یعنی اینا در حالی که مثل یه خونریزی است که میتونه هیچی نباشه، یه زخمه، میتونه یه بیماری کشنده باشه که باید بهش رسید. یه ذره من رو شما با توجه به استدلال اولتونم مجبورم بهتون بگم گرفتارم کردی. یعنی شما دارید یه پیامایی به من میدید که از یه طرف میتونه فقط یه برداشت و دریافت سطحی از یه موضوعی باشه و اهمیت چندانی هم نداشته باشه، ولی یه احتمال بیشتر و قوی ترش اینه که شما سخت به هم ریختید، یعنی شما مشکلات جدی روانی دارید.
بله آقای دکتر، من مشکل اساسی که درش زنگ زدم این بود که در مورد پسرمه.
خب بذارید من ازتون یه خواهشی بکنم عزیز. به خواهش این، بخاطر اینکه ما پیام‌هامون 3 دقیقه اومده، اگرم شما بتونید یه جایی قرار بگیرید، چون علاوه بر صدای تلفنتون صدای اضافه هم هست که اونم اگه کم بشه ممنونتون میشم، یه جایی که خودتون معمولا میدونید صدا راحت‌تر میرسه، بذارید پیام‌ها رو بشنوید با خاطر آسوده با هم صحبت کنیم. شنوندگان ارجمند، بعد از شنیدن چند پیام با ما باشید.
برنامه زندگی زیباست این جمعه 3 مارچ برنامه ویژه 13 به در را از کرام ولی مارکت پلیس در شهر میشن ویو تقدیم شما عزیزان خواهد کرد. وعده ما این جمعه 3 مارچ 10 صبح در کرام ولی مارکت پلیس. به امید دیدار.
در کمپانی رویال کاپیتال، جوزفین کوهن و مهیار زرابیان، گروهی از متخصصین با تجربه با چندین سال سابقه گرد آمدند تا اگر نیاز به دریافت وام مسکن و یا وام بیزنس دارید، در کوتاه‌ترین زمان و کمترین بهره وام مورد نیاز شما را دریافت کنند. پیش از دریافت وام‌های خانه، ساختمان، آپارتمان، ساختمان تجاری، شاپینگ سنتر، کارواش و گس استیشن با ما مشورت کنید. کمپانی رویال کاپیتال زیر نظر جوزفین کوهن و مهیار زرابیان وام دهندگان مستقیم و بروکر آگاه شما را برای دریافت کلیه وام ها یاری میدن. اشخاص که کردیت 500 به بالا یا اینکام و یا حساب بانکی ندارند و یا احتیاج به وام های سری دارند بدون دریافت دستمزد شرایط ویژه‌ای در نظر گرفته شده. تلفن کمپانی رویال کاپیتال 818-906-0980 818-906-0980.
با عرض تبریک عید پسح و سال نو 1386 خورشیدی، تعمیرگاه و بادیشاپ سی بی اس به شما عیدی می‌دهد. با هر سرویس ماشین در سی بی اس، یک آتودیتر به طور رایگان مهمان ما باشید. تعمیرگاه و بادیشاپ سی بی اس در 6729 لنکرشن بلوار، شهر نورت هالیوود، با شماره تلفن 818-765-3818 818-765-3818.
آریان، رامین آریان، مأمور شما در فلتشر جونز موتور کارز، یکی از بهترین نمایندگان فروش مرسدس بنز در نیوپورت بیچ. آریان، رامین آریان، مأمور آگاه شما در فلتشر جونز موتور کارز، شما را صاحب مرسدس بنز دلخواهتان می کند. برقراری ارتباط 1-800-927-3576 1-800-927-3576. آریان، رامین آریان.
رستوران جوان میزبان خوش‌سلیقه‌های ایرانی است. شما هم میهمان رستوران جوان باشید. 310-27-55-55 310-27-55-55.
13 بدر امسال در پارک زیبای تاوزن اوکس پرهیاهوتر از هر سال. شما هم به همراه هزاران ایرانی فرهنگ دوست به وداع با نوروز 86 دعوت می شوید. پرواهای گوناگون و غذاهای متنوع و سنتی با شرکت هنرمندان ایرانی، MC برنامه دی جی شاه و همراه گروه ویساج و کنسرت پرهیجان هنرمند محبوب سعید محمدی.
چه تو شریف، چه تو گرم، چه تو کشتی، چه تو دریا، دل مفتی تو حلاج آلتاره خالتاره.
برای اطلاعات بیشتر و رزرو غرفه با تلفن رایگان 1-866-999-66-61 1-866-999-66-61 تماس حاصل فرمایید. 13 بدر امسال در پارک زیبای داوزن آس، کنسرت پرهیجان به همراه گروه ویزاج و هنرمند محبوب سعید محمدی.
You're listening to 670 AM KIRN Radio Iran, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، داشتم میگفتم مشکل اساسی و اصلی من الان با پسر 2 سال و نیممه که برای کوچکترین چیزی که برخلاف میلش باشه زود عصبانی میشه، داد میکشه، سرشو میکوبونه رو زمین. من واقعا نگرانش شدم، یعنی واقعا منو نگران میکنه این مسئله. نمیدونم باید باش چجوری رفتار کنم، از چه واژه‌ای استفاده کنم.
نه به واژه ارتباط نداره عزیز. اولا شما تا اونجایی که ممکنه فرزندتون رو نباید در شرایط و موقعیتی قرار بدید که او بخواد کاری بکنه و شما بهش بگید نه. یعنی شما نمیتونید، نه اینکه این کارو میکنید تا یه گلدون بذارید رو میز بعد بهش بگید به این دست نزن. شما این کار نمیتونید بکنید. روزی که شما یه بچه‌ای دارید از 14 ماهه تا تقریبا 3 ساله یا 4 ساله، خانه از آن کودکه، خانه مال آدم بزرگسال نیست. هر چه مربوط به کودکانه میتونه اونجا باشه، بزرگسالا باید فعلا برن کنار. نتیجتاً اول این که شما او رو تو اون شرایط و وضعیت قرار ندید، بعدم با توجه به آگاهی و هوشیاری که دارید بدونید که اگر فرض کنید پسر شما رفته توی وان حمام در بازی میکنه و شما فکر میکنید بسته، باید مطمئن بشید که یک کاری باید بکنید که او دلش بخواد بیاد بیرون تا بیاریتش، تا اینکه بهش بگید بیا بیرون که بعدن دعوا راه بیفته. پس اول به راحتی یه پدر و مادر باهوش و آگاه و مواظب با شناختی که از فرزندشون دارن و محیط و اوضاع دور و برشون میتونن این خشم و عصبانیت بچه رو 70% 70% 80% حتی 90% کم کنن. این اول. دوم، وقتی که کاری میکنه که بده و غلطه یا احتمالاً شما هیچ کاری براش نمیتونید بکنید، جیغ میزنه، بذارید بزن. یعنی بهترین کار در این گونه موارد بی‌اعتنایی، یعنی خیلی راحت نگاش میکنید، احتمالاً بهش میگید با توجه به موضوع که من نمیدونم چه هست که مثلا هر وقت که آروم شدی مثلا این کار رو میکنیم یا اون کار رو میکنیم یا اینجوری میکنم یا اونجوری، ولی بعد هیچ واکنشی نشون میدید، اصلا نشون نمیدید که شما رو نگران کرده یا اذیت کرده. چون اگر او ببینه که به هدفش که نگران کردن و اذیت کردن و ترسوندن شما رسیده، اون ادامه میده. سوم، برفرض که آمد سرشو به این ور و اون ور زد، شما کاری به کارش ندارید، یعنی وانمود میکنید اصلا شما نمیبینید و مهم نیست، چون اگر بهش توجه کنید او را به نوعی تقویت کردید. البته انجام یه چنین کاری در بچه ها اگر از یه حدی بگذره، وقتی که مخصوصا پدر و مادر کار خاصی نکردن که اونا رو به یه همچی جایی برسونن، یه پرسشایی رو مطرح میکنه که شاید فرزند ما اشکالاتی داره یا داشته باشه، اما هیچ کاری چون فعلا برش نمیشه کرد، بهترین کار همونه که خدمتون گفتم، حالا هرچی هست، یعنی فرزند من هم از این که الان یه مشکلاتی داشته باشه که در 7 سالگی یا 17 سالگی یا 27 سالگی خودشو نشون میده، من چون فعلا با اونا کاری نمیتونم بکنم چون مربوط به آینده است، فعلا فقط رفتار درست خودم رو خواهم داشت. ولی اینکه شما بگید منو نگران میکنه، من فکر میکنم که با توجه به حرفایی که زدید موضوع ذره جدی تره. اما یادتون باشه شما به من یه پیامی دادید که به عنوان مادر این بچه کاری رو میکنید که درست نیست. یعنی بچه ها بین 14 ماهگی تا 36 ماهگی اگر افتادن درگیر جنگ قدرت شدن، یعنی power struggle و حالت کله شقی و لجبازی و خودآزاری و دیگر آزاری، ما راه بدی رو جلو پاشون گذاشتیم. این راه نیست، چاهه. و این برمیگرده به پدر و مادری که فکر میکنن از قدرتشون یا زورشون استفاده میکنن و چون برخی از اوقات میکنن و بچه رو بالاخره به جایی میرسونن یا به کاری وامیدارن که دلشون میخواد یا از کاری باز میدارن که دلشون نمیخواد، فکر میکنن برنده هستن، در حالی که برنده نیستن. اونا یه پیامی به بچه دادن، در حقیقت یک درخت تلخی رو تو وجودش کاشتن که بعدن مسئله آفرین خواهد بود. بنابراین موضوع اصلی و اساسی در کودکی ماجرای آگاهی و مهربانیه، یعنی با یه آگاهی باید این ضررها و خطرها رو به حد اقل رسون و با یه مهربانی باید مسئله حل کرد. ولی اگر ما از این راه نریم، کودک انسانی درست مثل اتومبیلی است که اگر چند ثانیه هم ازش غفلت کنیم میتونه تصادفی بکنه بسیار خطرناک. و به نظر میرسه که بر اساس آنچه که فرمودید، نه حال خودتون خوبه، نه شرایط و موقعیت زندگی و رابطتون با فرزندتون درسته، و اینجاست که سخت احتیاج به کمک دارید. یعنی کمکی که هم به خود برای خودتون بگیرید، هم مقدار آگاهی درباره بچه، و الا بچه ها حالا کم و بیش دوچار همین حالاتی که شما گفتید که خشمگین و عصبانی بشن یا به دیگران پرخاش کنن یا خودشون رو اذیت کنن یا تنبیه کنن میرسن. ولی هیچ کدوم از اینا به اون صورت جای نگرانی و مسئله رو نداره که من و شما فکر کنیم با یه مشکلی یا بحرانی روبرو هستیم. ولی برخی از اوقات یه بچه 3 ساله‌ای که یا 2 ساله‌ای که یه کاری میکنه فقط یه بدآموزی است که میره دنبال کارش، برخی از اوقات بیان علامت یه بیماری است که ممکنه 20 سال بعد خودشو نشون بده. من از اون خبری ندارم. اینه که شما اونجایی که به خودتون مربوطه و کارهای درستی که باید بکنید رو انجام بدید، بعد ببینید چه میشه. اما درباره واکنش‌هایی که اون نشون میده، همونطور که گفتم، همه مطالعاتی که در این زمینه است نشون میده معمولاً خاموشی و بی‌اعتنایی و یا بیتوجهی بیش از هر چیز دیگه مفید واقع میشه، بدونی که به جنبه های دیگر رابطه و یا بچه آسیب بزنه. بنابراین این کلیاتیست که به نظرم میرسه. برای خوشحالشم با تون صحبت
کرد. خیلی
ممنونم. رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
سوالی داشتم در مورد پسر 7 سالم. دو سه تا مسئله هست که شرم با هم رفت داشته باشه و میخوام ازتون بپرسم چطور میتونم بهش کمک بکنم. پسر من اصولا به نظر میاد که زود عصبانی میشه و خیلی زودم خوشحال میشه، یعنی خوشحالیش رو خیلی زیاد نشون میده، ناراحتم که چه ناراحتی رو خیلی نشون میده.
نه چجوری ناراحتشو خیلی نشون میده؟
مثلا اگر یه اتفاقی بیفته که برخلاف میلش باشه، مخصوصا در رابطه با مثلا ورزش یا سپورت، مثلا اگر ببازه خیلی ناراحت میشه، خیلی بهش بر میخوره. و
نه دست سب کنیم ببین عزیز، خب این برای بچه ها تو این سن و سال بسیار عادی و طبیعیه.
بله.
یعنی بچه ها در اینجا دارن وجودشون رو که یه وجود شیشه‌ایه می سازن. وقتی توی ورزشی می بازن مثل این است که یکی سنگ زده شیشه ها رو شکست. به همین جهت است که به من شما این پیام رو میده که ما با یه بچه‌ای روبرو هستیم که مقدار مسائل و مشکلاتی از این بابت داره که برای این سن عادیه و باید کمکش بکنیم که بدون باختن معناش هیچ جنبه اونقدر بد و منفی نداره. و اینجاست که مثلا شما و همسرتون درگیر یه بازیای باهاش میشید و خیلی از اوقات، نه اینکه عمدن ببازید، وقتی که مثلا میبازید یا بعضی اوقات خیلی کوشش نمیکنید تو میبازید، بعد اصلا یه جشنی هم میگیرید برای باختنتون، حتی خودتون خبر باختن میگیرید. مثلا شما برمیگید به همسرتون میگید باهاش مثلا فرض کنید که تخت بازی کردم باختم، دو دست پشت سرم باختم، حالا چون باختم دلم میخواد برم یه بستنی بخورم که عوضش خیلی کیف بکنم. بنابراین فرزندتون متوجه میشه که باختی که باختی. و این کار وقتی 50 دفعه 100 دفعه ببینه مسئله است. این بچه ها نمیدونم البته فرزند دیگری شما دارید یا نه، بچه دیگه هم دارید یا ندارید؟
بله اون چند 9 ساله دارم که مسلما میدونم خیلی اثر مهمی داره برای
نه حالا کاری به اون ندارم. دیگه چی دارید؟ همین رو دارید، دو تا رو،
دو تا پسر.
حالا به هر حال چون فرزند دومتون هم هست، یه مقداری به دلیل اینکه دلش میخواد به اندازه و سطح و قدرت و اون یکی باشه و به ویژه در مقابل او گل کنه، یه مقدار حساسیتاش بیشتر، ولی این مورد به خصوص عیب و ایرادی نیست. یعنی این تو بچه ها به صورتی است که برخی از اوقات باختن یه بازی حتی به پدر یا مادر اونا رو با آنچنان گریه و خشم می داره که انسان فکر کنه مثلا دستش قطع شده، ولی اینا همطور که عرض کردم به خاطر اون وجود شیشه ایست که داره شکل و فرم میگیره و بهش سنگ خورده. باید به مقدار مواظب بود، باید یه مقدار توجه به این داشت. و ضمناً اگر این رو در ارتباط با خارج داره، مثلا میره توی تیمی بازی میکنه، باید کمکش بکنید که این مشکل رو اول حل کنه بعد بره تو تیم، و الا اونجا میتونه سخت آسیب ببینه و برای همیشه از ورزش و ارتباط و اینا بیزار بشه. اینا یه مقدار مواظبت میخواد، در حالی که مثل این مونه که شما یه روز برفی یا بارونی بچه رو نمیبرید فوتبال یا بسکتبال بازی کنه، چون مناسب نیست. یه بچه ایم که حساس نسبت به برد و باخت بیش از حد، وقت درگیر کردنش در مسابقه با آدم های غریبه‌ای که هم بیرحمند هم بدن مسخره میکنن اونایی که باختن رو نمیشه کرد. یعنی من اگر اینجوری باشم، این پسرم رو مثلا اگر پسر اگر اشتباه نکنم با پدرش بره فوتبال بازی کنه مثال، و بازی رو یک گونه ای انجام بدن که به هر حال بدون برد و باخت جدی بیاد بیرون، تا اینکه ببریتش یه جایی که وقتی که میبازه تیمش یا خودش خوب بازی نمیکنه اذیت بشه، چون اونا میتونه تصمیمای بزرگ و مهمی تو زندگیش بگیره. ولی اینا تمام ظرافت کار پدری و مادری است که با رعایت یه اصولی به جایی برسونیمش که او از این مهلکه و مرحله بگذره و همچنان عشق و علاقهشو به ورزش و ارتباط داشته باشه و این موضوع رو هم پشت سر بگذاره. ولی یادتون باشه آدم ها در سن 20 و 30 و 40 و 50 هم از بردن و باختن کاملا به هم میریزن، یعنی این موضوع به این سادگی ها هم نیست. و اینو نشانه این که فرزندتون غیر عادیه نکنید، ولی اینکه عصبانیه رو من نمیدونم، اون دیگه برمیگرده به اینکه در خانه شما چه خبر است و مخصوصا اون برادر بزرگتر که بیشترین نقش و حتی بیش از شما و همسرتون تو زندگی او داره باش چه کار میکنه. فرمولی مطلب دیگری هم هست؟
بله، در مورد اینکه که میگم ناراحت میشه و یه مقدار حس رقابت در شاید خیلی زیاد باشه، اینو من این پیام بیشتر از معلماش در مدرسه گرفتم که هفته پیش مثلا اتفاقی که افتاد، معلمش گفت که در کلاس موقع خواندن در سه لول مختلف کتاب خواندن دارن و اینا مثلا یه دونه ابتدایی، یه دونه متوسط، یه دونه ادوانس، و این بچه ها می فهمن که مثلا کدومش بالاتره، و پسر من بهش یه دونه مثلا متوسط داده بودن و این از این بابت خیلی ناراحت شده بود و به معلمش با معلمش شروع کرده بود دیسکاشن داشتن که چرا به من میگی من ریدینگم خوبه،
چرا به من کتاب متوسط رو داری؟ چرا ادوانس رو نداری؟ و خیلی معلمش میگفت که ناراحت شده که میگه من گاد فوربید تو کرم حالا الان مثلا دور از جونش کار ده تک میگیره. یعنی به این حد ناراحت شده از این مسئله.
خب نصب کنید، نصب کنید عزیز.
بله.
اولا خب این نشون دهنده این است که فرزند شما مسئله داره. اولین مسئله این است که چقدر در خانواده شما و همسرتون مسئله خشم و عصبانیت.
بله.
چون متاسفانه این مسئله ریشه ارثی داره. چقدر است؟
وجود داره. بله. خب. از طرف من وجود داره.
خب بنابراین این اولیش. دومین مسئله این است که فرزند شما به دلیل اینکه رعایت یه اصول تو کار تربیتیش نشده، ببینید بچه‌ها بین 3 تا 6 سالگی با 3 تا 30 زندگی میکنن و یکیش رو انتخاب میکنن. 30 اول کوپریشن و همکاری، یعنی یاد میگیرن که باید با دیگران همکاری کنن. 30 دوم کمپتیشن یا رقابت و 30 سوم کانفلیکت یا ستیز. یعنی امروز یه بچه 3 تا 6 ساله اگر پدر و مادر و محیطش طوری باشه که او رو به نوعی همکاری و دوستی و کار مشترک و اینها واداره، بسیار بهش کمک میکنه که تو زندگیش موفق بشه، برای که جهانی که زندگی میکنیم برش برخلاف اون همه حرفای بیخودی که آدما میزنن جهان همکاریه. جهان رقابتی وجود داره، نه اینکه وجود نداره، ولی در رقابت آدما تا زای برنده بشن بازندن. دومی هم رقابته. خب به نظر میرسه که فرزند شما با توجه به شرایطی که در خانه بوده که از کودکی است که روش چا دقتی نشده و شاید نوع ویژگی های روانی و رفتاری که برادر بزرگترش داشته، نه تنها وارد مرحله کمپتیشن یا رقابت شده، آماده هست که وقتی کمپتیشن یا رقابت رو میبازه، درست مثل اونایی که وقتی میبازن کتک کاری میکنن یا داور رو کتک میزنن، بره توی کانفلیکت. یعنی پیامی که شما من میدید، اگر بر اساس همین اطلاعات بخوام یه قضاوتی بکنم، حرف من این است که فرزند شما همکاری رو تو زندگی یاد نگرفته و درگیر رقابت و جنگ شده. و معلومه که در دنیایی که رقابت و جنگ هست، حتی اگر برنده هم باشی بازنده ای، چه رسه به این که وقتی که متوسطی یا بازنده ای. و بنابراین شما موضوع بسیار جدی در مقابلتونه و این برمیگرده به پیام ها. اگر اشتباه نکنم یه اشارتی تو کلامتون بود که برادر بزرگترش شاید یه مقدار موجب اینا هست که معمولا هست. میفرمودید جان؟
بله. برادر بزرگترش خب البته بسیار باهوشه و خب مثلا 2 سال و نیم از خودش بزرگتره و برادر کوچکتر همیشه به اون نگاه میکنه و خودش فکر میکنه که همسن اونه و همیشه به همون خوبی همه کارشو بعد انجام بده.
خب ببینید، ببخشید قطعتون میکنم، ببینید این یکی از اون پیامایست که پدر و مادر بدون که رو بچه عیب بگذارن با دائما اینو بهش بده که ببین پسرم، تو 2 سال و نیم از برادرت کوچکتری، اون وقتی که در سن تو بود مثل تو بود، تو وقتی به سن او برسی مثل اون میشی و بنابراین خیلی عادی است. و اینقدر تو این زمینه، مثل اینکه مثلا ما الان داریم از لس آنجلس میریم سان دیگو. ببین ما الان تو لس آنجلسیم، ما تو سان دیگو نیستیم، تو سان دیگو. وقتی رسیدی به سان دیگو صبر کن، حتی بیستید، میگید ببین ما الان تو سان دیگو ایم، ما دیگه تو لس آنجلس نیستیم. به تو گفتم میرسی، پس سان دیگو سر جاش درسته، لس آنجلس سر جاش درسته. یعنی ببینید بچه‌ها رو باید مطمئن کرد که این احساس برابری که میکنه و اون احساس بدی که میکنه هر دو تا غلطه. نه برابر است با برادرش، نه به خاطر اینکه کمتره قرار حال بدی داشته باشه، ولی اگر این براش روشن نشه و فکر کنه چون پسر شماست با او برابره و اگر با تمام وجودش هم معمولا حس و احساس میکنه که از او کمتره، اون وقت است که از پا در میاد و در نتیجه اون خشمه که اشاره کردید یه زمینه ارثی هم اونگونه که فرمودید داره خودش رو نشون میده. یعنی شما کارتون مشکله، یعنی مثل یه آدمی میمونه که در حالی که بیماره، فرض کنید یه بیماری دیگه هم داره، حالا نمیشه بهش این دوا رو داد برای که گرفتاره، یه دقت دیگه ای میخواد. بذارید پیام ها رو بشنویم، یه وقت کم دیگری داره من خدمتتون باشم برای که باید به دوستان دیگه هم برسم، در خدمت هستم. شنوندگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
اینترنت پرسرعت AT&T یاهو می تواند شما را در برقراری ارتباط با دوستان، خانواده و گرفتن اخبار از وطن یاری دهد. این وسیله یکی از آسان‌ترین و ارزان‌ترین راه‌های حفظ رابطه با جامعه خود در اینجا و یا هر جای دیگر دنیا است. سفارش سرویس اینترنت پرسرعت AT&T یاهو بسیار آسان شده است. ما به زبان شما و به 160 زبان دیگر صحبت می‌کنیم. جهت دریافت این خدمات رایگان به زبان خودتان با شماره رایگان 1-800-223-8600 تماس بگیرید. AT&T با تلویزیون، برادبند، تلفن منزل و وایرلس کاملترین خدمات را برای زندگی شما ارائه می دهد. AT&T جدید، دنیا از چشم شما.
توجه کنید، اگر قصد سفر به اسرائیل را دارید و مایلید از یک تور استثنایی و هیجان انگیز استفاده کنید، روز شنبه ساعت 1:30 به صحبت‌های خانم رویا از رویال تراول توجه کنید. رویال تراول 310-479-8020.
میرو جون تویی؟ سلام.
سوزی جون سلام، تازه چه خبر؟
چند روز پیش رفته بودم یک کلینیک به اسم این هنس، خیلی خوب بود.
چطور مگه؟
کلینیک این هنس موهای زائد بدن رو بدون درد و سریع با آخرین دستگاه لیزر از بین میبره.
خب قیمتش چطور بود؟ حتما حسابی
چارجت کرد. اصلا و ابدا، کلینیک این هنس با وجودی که دکتر خودش لیزر رو برات انجام میده، قیمتش خیلی عادلانه و مناسب بود. من حتی از جاهای دیگه هم چک کردم، قیمتش باز ارزون ترینه.
بگو ببینم این کلینیک کارهای زیبایی دیگری هم انجام میده؟
آره، با دستگاه لیزر تایتان پوستای شرم شده رو سیف میکنه و چین و چروکا رو از بین میبره. در ضمن من اگر به کسی نگی ها بوتاکس و رستالین هم زدم.
خب سوزه جان، زود تلفنشو بده، یک سری به اونجا بزنم.
خب تلفنشو بنویس: 818-345-6620 818-345-6600.
قربونت، خیلی ممنون.
Do you owe back taxes to the IRS or to the state? You are not alone. Nationwide Tax Relief is here, and we can get you a fresh start. I'm Richard Boggs, founder and CEO of one of the largest tax resolution firms in the country. If you're suffering from wage garnishments, bank levies, an audit, or unfiled tax returns, my staff of expert tax attorneys will step in, step up, and settle your tax debt. Do not fall for the scams that promise everyone some fast, pennies on the dollar compromise. If you owe more than $20,000 in any IRS or state taxes, you've got a serious tax problem. So get serious. Call Nationwide Tax Relief. We're honest and we'll treat you like family. Call us for your free confidential consultation. Again, you're not alone. You've got Nationwide.
Call Nationwide Tax Relief today at 1-800-657-3076. That's 1-800-657-3076.
آگهی استخدام. پاور شورله ساوث بی، یکی از بزرگترین دیلرشیپ های شورله پانتیاک، بیویک و جی ام سی، برای تکمیل کادر خود به سیلز منیجر، یوزد کار سیلز منیجر، سیلز اینترنت منیجر، سیلز پرسن، سرویس رایدر و تکنیشنز احتیاج دارد. واجدین شرایط با جنرال منیجر با شماره 1-866-384-7237 تماس بگیرند. 1-866-384-7237. 1-866-384-7237.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر سلام.
سلام.
سوال دیگری که داشتم در مورد همین پسر 7 سالم این هستش که با نظم و ترتیب و دقت کردن با چیزایی که اطرافش هست و اشیایش هست خیلی خوب نیست. البته خب مسلم هنوز 7 سالشه و
نه مثلا چه چی داره. یعنی چی؟ نه مقصود
ببینید یه مثال براتون میزنم. مثلا این که میخواد توی آشپزخونه مثلا یه دونه لیوان برداره آب بخوره، لیوانای دوروبرش رو واقعا نمیبینه، دست میبره اون لیوانی که میخواد بر میداره، بعد مثلا 2-3 لیوان میفته میشکنه و بعدش هم از این بابت خیلی ناراحت میشه. یا اینی که مثلا اسباب بازی مورد علاقش روی اتاقش مثلا روی زمینه و دقت نمیکنه که این رو زمینه پا میذاره روش، مثلا اسباب بازی رو میشکنه و بعد خیلی ناراحت میشه.
نه ببینید، دو تا احتمال داره. احتمال اول این است که فرزند شما بسیار در دنیای ذهنی و تخیلیشه. احتمال دوم این است که فرزند شما بسیار نگران هست و بنابراین اصلا خبرهای دوربر خودش رو به ذهنش نمیاره و پروسس نمیکنه. نه، اینا علامت خوبی نیست. اینا بذارید ازتون یه سوالی بکنم. به من یک کمی درباره خانواده خودتون و خانواده همسرتون، اون کسانی که مسئله یا مشکل دارن، فقط نوع مسئله و مشکلشون رو من بفرمایید.
آقای دکتر، من خودم به شخصه میدونم که آدم بسیار نگرانی هستم، خیلی راحت چیزی ناراحتم میکنه، نگرانم میکنه، شب خوب نمیتونم بخوابم.
میشه خواهش کنم اگر دوربر میشه صدای اضافه از اینو کم کنید برای پخش میشه؟
بله، من خودم شخصا آدم نگرانی هستم. از طرف مثلا خانواده خودم میتونم بگم، چون شوهرم به نظر نمیاد آدم نگرانی باشه یا خانواده.
نه متوجه شم، غیر از این چی؟ نه من جزئیاتشو نمیخوام، کلیاتشو چون دنبال یه چیزایی هستم. شما خودتون نگران هستید دیگه، اگر قرار باشه رو خودتون عیبی بذارید چه میذارید؟
زود خشمگین میشم.
بنابراین خب پس شما عصبانه دیگه چی؟ حالا تو خانواده پدری و مادریتون چی؟
خب من خودم شخصا تو خانواده بزرگ شدم که باید و نباید زیاد توش بوده، قید و شرط و اینا زیاد داشتیم در ایران، خیلی مشکلاتی که خیلی خانواده دیگه هم داشتیم ولی نمیدونستیم درستش چی هست. من توی همچه خانواده بزرگ شدم، اما خودم تا اونجایی که
نه بذارید من ازتون یه خواهش بکنم. نه ببینید عزیز، نه اونا توضیحات مهمی هست ولی به عرضم توجه کنم، چون من دنبال یه چیزهای دیگه میگردم. تو خانواده پدری و مادریتون چه مسائلی رو آدم ها داشته؟ مثلا میتونید بگید پسره مثلا برادرم مثلا اصلا درس نخون، یا دختر خواهرم ببخشید مثلا خودکشی کرد. من دنبال اونا هستم، اصلا وارد مسائل رفتاری یعنی اگر قرار باشه درست پس که ببخشید منو، چون این مهمه. یعنی درست پس که وقتی فهمید من آدم نگران و عصبانی هستم، به من برگردی بگی تو اعضای خانواده چه چیزی رو به صورت مشخص میتونید شما ببینید؟
چیزی رو که من میدونم نزدیکترینی که میتونه به من باشه میشه که میشه خاله من، که من اون موقع حتی فکر نمی‌کنم به دنیا اومده بودم، خودکشی کرده.
بله ببینید، پس حدس من متاسفانه درست. نه یه ما یه زمینه ای دارید که فرزندتون یه مقداری ارتباطش رو با واقعیات از دست داده، از کجا میاد نمیدونم، یعنی تمام میتونم بگم امید و انتظار من این بود که هیچی از این قبیل نداشته باشید. کمکش این است که باید با یه روانشناس خوب یه مقداری کار کنید و سابقه خانوادگی رو یه مقدار با دقت بیشتری به دست بیارید. یعنی وقتی که درباره اون خاله صحبت میکنید ببینید اونایی که یه مقدار واقع بینانه گزارش میدن چی میگن. مثلا ممکنه به شما برگردن بگن که مثلا لباسای عجیب غریب هم میپوشید، مثال عرض میکنم، یا به شما برگردن بگن 3 دفعه از خونه فرار کرد، بعد مثلا روزی هم که مثلا خودکشی کرد چجوری خودکشی کرد. شما اون اطلاعات رو اگر بگیرید بر مبنای اون میشه یه زمینه‌ای ساخت که چه خبره. دوم، فرزندتون باید به نوعی بعد از اینکه شما یه گزارشی به همسرتون کامل درباره زندگی و گذشتتون دادید، فرزندتون باید یه ارزیابی روش بشه و بر مبنای اون بعدن احتمالاً ببینن چه چیزایی میتونه رد پاش در وجودش باشه و بر مبنای اونها یه کاری بکنن که این یا بهبودی پیدا کنه یا این آسیب رو به حداقل برسونن یا کنترل کنن. علائمی که به من میفرمایید میتونه چیزی نباشه، میتونه چیز مهم و جدی باشه. متاسفانه چون آدم نگرانی هستید این حرفای من میتونه اذیتتون کنه، از این بابت متاسفم، ولی واقعیت مسئله این است که یه مقدار پرچمای قرمزی که علامت خطر هست بر اساس آنچه فرمودید تو زندگی پسرتون وجود داره و به همین دلیله که قبل از این که کاری مقدار بالا بگیره، چون الان خوشبختانه 7 سالشه و خیلی کارا میشه براش کرد، خیلی کارا میشه کرد، بهترین کار این است که در این زمینه اصلا کوتاهی نکنید و حاضر باشید ای بسا اگر 1000 دلار اینجا خرج کنید برخی از اوقات 100,000 دلار و 1,000,000 دلار تو زندگی خودتون و فرزندتون جلوید. بنابراین در این باره کوتاهی نکنید، یه فرد مناسبی رو پیدا کنید و تمام این پرونده و سابقه رو هم تحقیق کنید. یعنی اگر قرار از اینجا زنگ بزنید از دایی بپرسید، از عمه بپرسید، از پسر خاله که آدم دقیقی بپرسید، همه اطلاعات رو جمع‌آوری کنید و اون مجموعه رو در اختیار اون آدم قرار بدید. البته خود فرزندتون چون بچهای 7 ساله به دلیل تغییرات و تحولاتی که می‌کنن خیلی آدم نمی‌تونه بدونه که واقعا چه خبره، نه اینکه نشه تشخیص داد کار مشکله، ولی داشتن اون اطلاعات کمک می‌کنه. درست مثل همینقدر که شما من یه اطلاعاتی رو دادید که دیدید دو سه دفعه هم روش تاکید کردم، به یک باره من رو مثل اینکه از تو خشکی میبره تو دریا، میبره تو دریا. حالا میدونم که من باید یه جور دیگه زندگی کنم، یا یه جور دیگه حرکت کنم، باید شنا کنم، دیگه نمیتونم راه برم. و دقیقاً این چیزیه که شما احتیاج دارید. بیش از اینش رو نمیدونم و نمیخوام، برای که بر اساس حدس و گمانی اونجوری که خدمتتون توصیه دارم بسیارم جدی هست، این است که حتماً و هر چه زودتر با یه روانشناس خوب تا رسیدن به نتیجه نهایی که هم رفتار و حالش خوب بشه، هم خاطرتون از بابت مسائل و مشکلاتی که میتونه داشته باشه آسوده بشه، تا این کارو نکردید این موضوع رو رها نکنید، برای که علائم خوبی نیست. به هر حال براتون آرزوی بهترین ها رو دارم.
ممنونم دکتر. اگر من به آفیس شما زنگ بزنم ممکنه به من پیشنهاد کنید؟
اگر در منطقه کالیفرنیا باشه با کمال میل.
بله لس آنجلس.
بله چون من میدونید دفترم یکی از کارهایی که میکنه دوستان رو به افراد مختلف با توجه به محلی که هستند و مشکل و مسئله که داره معرفی میکنین، که اگر این کارو بکنین با کمال میل در خدمت.
بله من اشاره کوتاهی میکنم که زنگ زدم که یادتون بیاد. ممنون میشم که به من راهنمایی کنید.
با کمال میل.
ممنونم.
تمنام میکنم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر لاکوی.
بله بفرمایید.
سلام.
سلام خانم بفرمایید.
من راجع به دختر 27 سالم سوالی داشتم از
دوستون. من یه خواهشی بود از حضورتون بکنم کمی بلندتر و شفافتر صحبت کنید، نزدیک گوشی باشید.
بله بله.
ممنونتون.
دختری دارم 27 ساله، 3 سال ازدواج کردن ایشون و صاحب یه بچه 2 ساله هستن و زندگیشون به نظر من یک مادر هستم آرومه و خوبه، ولی حتی میخوام متقاعدش بکنم که الان موقعی که بچه دوم داشته باشه ایشون به هیچ عنوان زیر بار نمیرن و به من میگن که ما تصمیمون رو گرفتیم و یه بچه برای من کافیه.
به من بفرمایید که دختر شما 27 سالشون، همسرشون چند سالشونه؟
همسر خودشون.
اون وقت اگر بهشون بگید سه تا دلیلی که به تصمیم گرفتید بچه دیگه نداشته باشید چه هست، به شما چه میگن؟
بزرگترین دلیلش بر اینه که تمام مسئولیت این بچه با منه و پدرش به هیچ عنوان کمکم نمی کنه و من این بچه رو از 2 ماهگی دادم تو نگهداریش کردی و هیچ کس دیگه رو قبول ندارم که این بچه رو بسپرم.
نه صبر کنید، ایشون که دفعه میدم ایشون معتقد هستن که یعنی دختر شما که پدرش دخالت نمی کنه، بچه رو به شما برای چی دادن؟
برای اینکه از 2 ماهگی ایشون مجبور بودن برن سر کار.
مجبور؟
بله.
چرا مجبور؟
برای اینکه طوری شد که شوهر ایشون کارش اونجوری نبود که بتونن تمام مورگیج و تمام
چه ضرورتی داشت آدم خونه داشته باشه.
نمیدونم.
نه میدونید چون آخه هم نه ببینید عزیز، نه علت این که من کمی سخت میگیرم به این باید هست دیگه.
بله
روزی که
هستم.
خب ببینید نه به همین جهت هست که ببینید بعدم نه اینکه بگم با این کار موافق یا مخالفم، فقط یه کسی که روزی که یه کسی من گفت باید، اولا نظر من باید فقط اصول اخلاقی، دوم یه چیزی است که قابل توضیح و توجیه باشه که دیگرانم به این نتیجه رسن که بایده، ولی بنده چون میخوام مورگیج بدم، مورگیج این چنین پولم میخوام بدم بانک، حالا کاری با اون ندارم، یعنی برخی از اوقات اصلا از نظر اقتصادی هم قابل توضیح و توجیه نیست، اونم یه بحث دیگری است. ببینید اگر اونا دلایل خودشون رو دارند و تازه در همون زمینه هم یه مقدار به فرموده شما یا اون چیزی که نظر منه خیلی انتخاب و تصمیم درستی نگرفتن، حالا نخواهد بود. شما به من اگر بحث کلیتون اینه که آیا داشتن یه فرزند یه دونه مثلا برای دو تا آدمی که 27 سالشون یکی درسته یا دو تا یا سه تا، پاسخ من اصلا تردید نمی‌کنم 2 یا 3 تا بچه، یعنی این درست است که ممکنه در یه دورانی کار رو مشکل کنه ولی در بلند مدت کار پدری و مادری رو ساده تر میکنه، بچه های سالم تری بار میاره، مسائل و مشکلات کمتری پیدا میکنه. یعنی اگر نه سر اجازه بدید، پس بنابراین من در اونجا با شما موافق هستم، ولی اینکه شما یه آدمی رو به کاری که درسته وادار بکنید، اون دیگه برمیگره به اینکه اون آدم 1 تا چه اندازه میخواد واقع بینانه با موضوع برخورد کنه، اگر از نظر او هم و برای او هم درست باشه، چون ممکنه برای من درست باشه، و در اون که شما چه نوع رابطه‌ای با هم دارید. نتیجتا شما تنها توصیه‌ای که میتونید بهشون بکنید این است که شما دلایلی دارید، یعنی شما 2 نفر حتما، یعنی زن و شوهر دلایلی دارید، پس بیاد برید با یک کسی که بی‌تفاوته و بی‌طرفه، نه بی‌تفاوت که نه بی‌طرفه، و در این باره اطلاعاتی داره، برید یه جلسه مشورت کنید که بعداً پشیمون نشید، چون موضوع ازدواج و داشتن یا نداشتن بچه یه مسئله 50 سال زندگیه، این مسئله کوچکی نیست. ما برای اینکه فرض بفرمایید یه ماشین بخریم، برخلاف نظر 2 نفر میپرسیم، حتی درباره لباس ممکنه نظر کسی که با اون مادر بپرسیم به نظر تو این بهتره یا اون، چطور ممکنه در مورد داشتن و نداشتن فرزند یه مشوره. شما اگر کوششی بکنید که اونا رو به سمت و سوی ببرید که برن این پرسوجو رو بکنن، به هدفتون رسیدید. حالا اگر بعد از اون گفتگو و اینکه خودشون چه نظری دارن به جایی رسیدن که به نظر من و آنگونه که شما از حرفتون پیداست درست میدونید که فرزند دیگری داشته باشن، خب بله. ولی اگر یک، شرایط و موقعیتی دارن از ذر خودشون و رابطهشون که نمیخوان و نمیتونن بچه داشت باشن، دو، اصولا نگاهی که به زندگی خودشون و بچه و آینده میکنن غیر از اون چیزیست که من و شما نگاه میکنیم، سه، با اینکه بالاخره در آینده خوشحال میشن یا پشیمون میشن اونقدرها کاری ندارن برای که فکر کنن بقیه زندگی رو هم یه جور دیگه کردن و یه جور دیگه دارن انجام میدن، خب موقع من و شما گرفتار میشیم. به همین که شما فقط میتونید یه راهی رو جلوشون بگذارید که احتمالا به نتیجه برسید.
وقتی که باور کنین مدت تقریبا 6 ماه من با دخترم خیلی صمیمی هستم و ایشون با من نزدیک هستم و وقتی که باش صحبت میکنم خیلی هم فهمیده است. بعد به من میگه که من تو نمیخوای بفهمی که من برای یک بچه که الان این بچه 2 سالشه و مجبور بودم برم سر کار، همیشه چون ایشون فارسی بلد نیستن صحبت بکنن ولی متاسفانه میفهمن، بارها خواستم با شما صحبت بکنم راجع به این موضوع ولی متاسفانه
نه متوجه. حالا نه اصطلاحشو نفهمیدم، به شما میگفتن میگن چی؟
بابا میگن که یه دونه بچه کافیه که به همه این چیزاش بشه رسیدگی کرد.
نه اون اشتباه
با منه.
نه 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 نه, نه. اون اشتباه میکنه. ببینید من به ایشون میتونم نشون بدم که طی 18 سال اول زندگی بچه، دو تا بچه کار پدر و مادر در مورد اونا وقت و انرژی کمتری مصرف کنه تا یک. دقیقاً ارزوان اینه. یعنی علتش هم این است که بچه ها مثلا وقتی بین فاصله 2 تا 3 ساله باشن نوع ارتباط و بازی که میکنن پدر و مادر رو آزاد میکنن، در حالی که وقتی بچه تک دارید شما گرفتارش هستید. و به همین جهت است که اگر یه کسی با من درست مثل است که شما من میگید من میخوام یه راه 100 مایلی برم، من میگم نه من یه جای دیگه برای شما میشناسم هم عین همون 80 مایلی. خب شما که بحث فاصله رو دارید مجبورید اگر قبول میکنین دو تا عین همون 80 قبول کنین تا 100. مثل که من میگم 4 دلار میخواد یا 5 دلار، این که سوال نداره. بنابراین اگر دختر شما بحث با من بکنن، من حرفم این است که وقتی که پدر و مادر به طور کلی برای یه بچه صرف میکنن بیشتر از وقتی است که برای دو تا بچه مجموعاً صرف میکنن. بنابراین پس اون حرف درستی، بل در کوتاه مدت درست، در بلند مدت نه. به همین جهت که چون فرمودید منطقی و معقول هستن، من معتقدم با یک کسی در این باره اگر صحبت کنن میتونن تصمیمی درست بگیرن.
شما غیر از کار یه مسئله کوچیک برای شما بزنم. پریشا من بهش میگن که صبح من باید برم پیش خونه‌شو سفارش کنم ایشون بتونن برن سر کار. گفتم حتما بهش میگم که به شوهر تو حتما برای شیرش بره بگیره بیاره. صبح رفتم نه شیر نگرفته، پدرش نرفت شیر بگیره، مادر رفت شیر گرفته. به من میگه ببین این مسئولیت رو این
خب
نه
خب این ببینید این همون مسئله است که برخی از وقت ایشون میتونن حق داشته باشن. یعنی ایشون فرض کنید اگر برگردن بگن که یک من، نه اینکه اونجوری که من فکر کنم ولی واقعا منو قانع کنید که
من بی خیاله،
نه 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 بی خیالی مهم نیست. نه آخه ببینید قصه بی خیالی راجع به یه بچه‌م هست، نه بله. اون یه قصه است. ولی اگر یه کسی اومد گفت که من نمیتونم، خب یه بحث دیگری است.
بله.
اگر ایشون به من ثابت بکنه که نمیتونه که هر چیزی هم که درست
آقای دژولاکوی یه خواهشی دارم ازتون.
من انگلیسی برای من مسئله نیست، این من پشت خط رادیو این کار نمیتونم بکنم، ولی من متاسفانه بیرونم که میدونید به دلیل حجم کاری که دارم کسی رو قبول، ولی دوستانی هستن میتونم برن صحبت کنن. چرا این با کسی دیگه این کار نکنم؟ برای خوشحال شما
بود دوستانم با خود شما میخواستن از طریق رادیو صحبت.
حالا نه رادیو متاسفانه چون باید حتما به زبان فارسی باشه برای که شنونده های ما.
بعد آقای سهولاکوی این بچه الان 2 سالشه و مادر بزرگش هستم، آیا به نظر شما چون این بچه الان یه دونه است صحیح میدونی که ایشون رو برای 2 ساعت در روز در کیندرگاردن؟
من حتما با این کار موافقم.
بله
حتما تمنا میکنم.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم. شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
مرضیه شیرازی بانوی وام، 7 سال تجربه مرضیه شیرازی در کار وام همواره مورد رضایت جامعه ایرانی بود است. 949-378-3500.
Are you a professional doctor, attorney or dentist? Are you a business owner who runs a retail establishment or restaurant? Do you offer a service, be it medical, legal, automotive, financial, or any other service? Are you self-employed? Well, no matter what your vocation or field of endeavor, 670 AM KIRN is making it easy for you to be known and expand your customer base in our new business directory. Combining the impact of 670 AM KIRN, which reaches tens of thousands of listeners each week, along with 670 AM KIRN's acclaimed website, 670 AM KIRN is now offering individuals and business listings in its business directory. For as little as $25 a month, you can promote your business to new customers. And if you have a website of your own, we can arrange for a direct link to your website from the 670 AM KIRN business directory. Think about it. For only pennies a day, you and your specialty or business can have maximum exposure to the Iranian-American market. Please go to our website, 670amkirn.com, for full details and sign up for this unique and inexpensive pipeline to new business.
اگه یه دختر آمریکایی تو تهران گم بشه چی میشه؟
خب من رو گم کرد. من گفت برو بریک دن.
من بریک دادم؟ من کی بریک دادم؟ والا من ننم، اون رقاص بوده، نه بابای خدا بیامردمون.
مهمان
گی
ها؟
مرد با مرد عروسی؟
نه بابا عروسی چیه؟ همیشه واسه ما ایرانی هفته میری میگه سپیده دم اومد و تایم رفتن. You have nothing برای گفتن.
مهمان
آقا خودش رو میدونه که ما اونا از رو خونه درش آوردیم بیرون، آوردیم آوردیمش توی خونه.
امین حیایی، محمد رضا شریفی نیا و کارولاین پیچ از آمریکا. مهمان هدیه نوروزی 1386 از 9 مارچ در سینماهای موزیکال تاون سنتر 5 و لاگونا هیلز مال سینما. تلفن اطلاعات 08 ایرانیان. پخش از بیتا فیلم.
13 بدر امسال در پارک زیبای تاون اوکس پرهیاهوتر از هر سال. شما هم به همراه هزاران ایرانی فرهنگ دوست به وداع با نوروز 86 دعوت می‌شوید. قربه‌های گوناگون و غذاهای متنوع و سنتی با شرکت هنرمندان ایرانی، MC برنامه دی جی شاه به همراه گروه ویساج و کنسرت پرهیجان هنرمند محبوب سعید محمدی.
چه تو شریجی، چه تو گریبا، چه تو کشتی، چه تو دریا، دل موسی تو حلاک آیزاره خایزاره.
برای اطلاعات بیشتر و رزرو غرفه با تلفن رایگان 1-866-999-66-61 تماس حاصل فرمایید. 13 بدر امسال در پارک زیبای داوزن آس. کنسرت پرهیجان به همراه گروه ویزاج و هنرمند محبوب سعید محمدی.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس تیپ‌های شخصیت یا خودشناسی رو همین امشب ساعت 7 بعد از ظهر در اورنج کانتی پلازا واقع در 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین خواهم داشت. تقاطع یا نزدیک خیابان مین و جمبوری در ایرواین همین امشب تیپ‌های شخصیت، گفتگوی درباره افراد سالم، افراد نرمال و بیمار، پاسخی به پرسش کیستم من همین امشب در اورنج کانتی. کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت از روز سه‌شنبه 10 آوریل در گلندل در برند ویو کلکشن واقع در تقاطع خیابان‌های برند و هاروارد آغاز خواهد شد. کنفرانس کودک درون از دوشنبه 23 آوریل در المپیک کلکشن و کنفرانس احساس و اندیشه از پنجشنبه 26 آوریل در المپیک کلکشن. هر چهار کنفرانس از ساعت 7:10 بعد از ظهر هست و 8 هفته نیز ادامه خواهد داشت. همچنین در روز یک شنبه 22 آوریل از ساعت 3 تا 8 کنفرانس 5 ساعته‌ای تحت عنوان جاذبه یا جذب و یا حرفی بی رفع، سخن درباره لا اف اترکشن و بحثی عجیب و غریب که هم اکنون برای برخی از دوستان به وجود آمده. جاذبه یا جذب و یا حرفی بی رفع یک شنبه 22 اپریل از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر در المپیک کلکشن. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو دکتر، ممنون از وقتی که من دادین.
خواهش میکنم.
این سوال دارم، سوال در مورد خودمه. من مشکلم اینه که انتقال دادن اطلاعات یا پیام یا بیان کردن مطلب به دیگری، مشخص‌تر بگم، مثلا محل کار چندین ایمپلوی جدید که میام به من میگم که ایشون رو ترین بده، من ایشون رو که ترین میدم احساس میکنم بعد که کار رو میذارم به عهده خودش انجام بده نمیتونه انجام بده، بعد که مشکل پیش میاد از من بازخواست میکنن که شما ایشون رو ترین دادی، ایشون نمیتونه کار انجام بده. چطوری شما ایشون رو ترین دادی؟ من مشکلم اینه که نمیتونم اون اطلاعاتی که من دارم، جزئیاتی که من در مورد کار میدونم به ایشون انتقال بدم. من خواستم ببینم از این مشکل از کجا میاد.
بله، ببینید، مطلبی که میفرمایید اولا یه بحث کلی داره.
ببخشید آقای دکتر، جون کلامتون، اگه سوال نداره من از
راه نه مجبورم ازتون خواهش کنم رو خط باشید، چون بلکه موضوع یه کلیاتی رو عرض میکنم. ببینید، ما برخی از کاراست که در حقیقت کارهای عملی یا علمیه، برخی از چیزاست که مایه هنری داره. البته این بحث یه ذره دقیق تر هم میتونه باشه. معلمی و مدیریت یه مایه هنری داره. یعنی بسیاری از افراد هستن که وقتی که به ویژگی‌های روانیشون نگاه میکنیم، که البته در این باره گفتگوهایی هم از چه مشخصاتی دارن، اینا مدیران بهتری هستن و معلمین بهتری هستن. یه دستن که معلم و مدیر خوبی نیستن، درست مثل همون استعدادی که شما در ورزش یا در موسیقی یکی داره و دیگری نداره. بنابراین احتمال داره اولش شما تو اون زمینه مسئله داشته باشید. یعنی واقعا یه ده اصلا نباید معلم بشن، یعنی خودشون و بچه‌ها رو از با در میارن و همونطور که یه ده برای معلمی بسیار آماده هستن. نکته دوم این است که برمیگرده به این که شاید در کاری که شما میکنید اشکاله. یعنی فرض بفرمایید یک، اون رو دانشی رو که باید به دیگری منتقل کنید یا مهارتی رو به صورت سیستماتیک و به صورت قدم‌های پیوسته به اون آدم نمیدید، یعنی این وسطاش یه جایی خالیه و افتاده. احتمال دیگری که وجود داره اینه که شما تأکیدها و توجهاتون درست نیست. یعنی یه موضوعی 10 دقیقه وقت میخواد، یه موضوعی 1 دقیقه و شما ممکنه به اون توجهی نکنید. احتمال دیگری که وجود داره این است که یه آدمی هستید که دلتون نمیخواد به یه آدمی این پیام بدید که تو نمیدونی یا نمیفهمی، بنابراین فرض رو بر این میگیرید که اون میدونه و میفهمه. در نتیجه توضیحتون رو کوتاه میکنید یا خلاصه میکنید، ولی او برداشت و دریافت غلطی میکنه. بعدم یه احتمالی هست که اون کسانی که از شما بهانه میگیرن بعضی از اوقات که چرا این آدم یاد نگرفته، واقعا موضوع شما نیستی. اون کار در حد اون آدمایی که اونا استخدام میکنن نیست، اون آدما به اندازه کافی توانایی ندارن، اون آدما اصولا مثلا به دلیل نوع کار اون دلگرمی رو ندارن یا هر چیز دیگه. میشه من بفرمایید چه چیزی رو شما مردم آموزش میدید یا به کسی آموزش میدید؟
بله، من کارم دندونسازی دنتال لبه، کاری که هر روز به صورت تکرار انجام میشه و چیز خاصی نیست، یعنی علم خاصی نداره توش. یعنی کسی هم که اطلاعاتی نداشته باشه اگه هر اون کار هر روز انجام بده به صورت عادت در میاد و یاد میگیره.
ولی آخه یه چیزی توش هست، این کار همونطور که من کمی کمی میفهمش دقت لازم رو میخواد.
بله، دقت زیاد میخواد، وقت زیاد میبره.
خب اینجا اصلا مشکل میتونه شما نباشید. ببینید، ممکنه آدمایی که تو این کار میان اون دقت و حتی اون وسواس رو ندارن. ببینید، برخی از کارا وسواس میخواد، یعنی حتی تا مرز این که آدم یه چیزی رو 4 دفعه چک کنه تا مطمئن بشه. برخی از آدم ها اصلا بر این کار ساخته نشده. یعنی این اشکال در شما نیست، این اشکال در اون آدم هاست که یک، اون دقت و وسواس رو شاید ندارن، دو، بعد از این مدتی که کار به صورت روتین در اومد اصلا دیگه بهش اعتنا نمی کنن و متوجه تفاوت ها نیستن. این درست مثل من شمایی میمونه که مثلا چینی ها رو ببینی فکر کنی اینا عین همن، مثلا حالی که برای خود چینی ها نیستن. برخی از آدم ها تو کار متوجه نیستن که این دندانی رو که دارن میسازن اگر 0.1 میلیمتر اینجاش کج یا بالا یا پایین باشه این کار نمی کنه. خب بنابراین موضوع شما نیستید، موضوع میتونه دقت اون آدم ها باشه. یعنی اون آدم ها برای این کار ساخته نشدن و بعدم خب اون رو به گردن شما میاندازن که شما ترین ندی، چون اگر شما بیاد به شما ثابت کنن که بله تو به این آدما نگفتی که باید این ماده رو اینجا بریزه 3 دقیقه صبر کنه، مسئول شمایید. ولی اگر شما به اون آدم گفتید این ماده رو باید تو بریزی 3 دقیقه صبر کنی، ولی اون آدم حواسش نیست 5 دقیقه یا عجله داره 1 دقیقه میذاره، خب این به شما چه ارتباط داره؟ شما مشکل تو ترنینگ شما نیست.
نه من هر چیزی که بلد باشم سعی میکنم به طرف مقابل یاد بدم، یعنی چیزی نیست که نخوام یاد بدم. ولی حتی حالا یه چیز ساده، من حتی یه فیلم سینماییم که نگاه بکنم جزئیات به جزئیات یادم میمونه، ولی اگه کسی از من بخواد که اون فیلمو براش تعریف کنم اینقدر پخش و بلا تعریف میکنم که یارو اصلا متوجه نمیشه فیلم از کجا شروع شد خب، کجا پایان گرفت.
یا دو تا دلیل داره، یکی اینکه آدم مضطرب و نگرانی هستید و یه آدم خجالتی، دوم اینکه ذهن پراکنده ای دارید.
بله.
یعنی میدونید اون احتمال داره، یعنی یه مقدار سازمان دهی که باید بدید و یا سازمان یافتگی درونی خودتون درست نیست، یعنی اونجا گرفتاری است و میتونه باشه. ببینید شما میتونید یه صحبتی رو بکنید ولی همطور که فرمودید انقدر پراکنده بگید که اون آدم نتونه اینا رو جمعش کنه، در حالی که کسی میتونه به صورت سیستماتیک و مرتب بگه، درست مثل یه مغازه میمونه که شما برید 20 قلم کالا داره، هر کدوم جدا جدا گذاشته و مشخصه، یه مغازه برید همه چیز رو هم ریخته میگه برو خودت بگرد پیدا کن. خب خیلی متفاوته دیگه، الان هنری که توی این مغازه ها گروسری استور و اینا هست طبقه بندی هاشونه دیگه.
بله.
و بنابراین برخی از اوقات آدم ها تو ذهنشون اون طبقه بندی رو ندارن. مسئله اونقدر جدی نیست ولی به هر حال میتونه باشه. برای خوشحالم با تون صحبت کرد. تمام نام کنم خواهیش کنم. رادیو ایران بفرمایید.
دکتر لکویی؟
بله بفرمایید.
سلام.
من یه نکته کوچولو رو خدمتتون عرض کنم. من فقط 5 یا 6 دقیقه در خدمتتون هستم، وقت دارم. در خدمتتونم. بفرمایید.
خواهش میکنم. من یه فرزندی دارم که 7 ماهشه. ایشون از زمان
بذارید من ازتون خواهش کنم یه ذره بلندتر صحبت کنید، صداتون نمیشنوم، ببخشید منو جان. صداتون رو من خوب نمیشنوم.
آی دکتر الان میشنوید؟
بله بله ممنونم.
بله فرزندم 7 ماهشه و از زمانی که ایشون به دنیا اومده مشکلی داشت با خواب، که یعنی به دفعات خیلی زیاد در شب بیدار میشد و الان هم که 7 ماهش شده چیزی حدود مثلا 3 دفعه حداقل تا صبح بیدار میشه و هیچ اپیزود خوابش بیشتر از مثلا 3 ساعت نمیشه. من چون خودم توی حرفه پزشکی هستم با افرادی که متخصص خواب کودکان هستن صحبت کردم و اینا میگن که ممکنه روی یادگیریش و دیولوپمنتش اثر بذاره و مثلا
نه ببینید نصب کنید چون وقتم کم. ببینید عزیز، اولا از نظر خواب ما معمولا بچه ها رو 3 گروه میکنیم، بچه های خوب، بچه های مشکل، بچه های متوسط. فرزند شما میتونه جزء اون گروه باشه. دوم اگر به من بفرمایید یه بچه 7 ماهه در 9 ساعت 3 تا 3 ساعت میخوابه خیلی اشکالی نداره، مثلا یه دونش رو میتونه بیدار نشه، یعنی اگر یکی از اینا میشد 5 ساعت یا 7 ساعت اصلا مشکلی نبود. یعنی اگر شما فقط بتونید یکی از این خوابها رو حذف کنید، یعنی بیداری‌ها رو حذف کنید، به این معنا که اولا چون ببینید ممکن هست که بچه‌تون گرسنه بشه، ممکن است که این بچه مشکل جهاز هاضمه داره دردش بیدارش میکنه، یعنی این اولین احتمال هست. دومیش این است که متأسفانه یه بدآموزی پیدا کرده، اینه که شاید اگر خودتون باش موافقید، یه متخصص اطفال هم موافقه، 1 هفته بعد از بیدار شدن، یعنی اولین وقتی میخوابه، حالا از این ور یا از اون ور یه آرام بخش بهش بدن برای مدت 1 هفته، ای بس تا خوابشو تنظیم کنه و شما رو آسوده کنه. ولی اینکه به شما بگن واقعا از این قبیل، یعنی 9 ساعتی که به 3 تا 3 ساعت تقسیم میشه، تأثیر جدی در رشد هوش یا توانایی‌های به اصطلاح آموختنی ایشون داره، به نظر من اونقدر درست نیست، یعنی اونقدر هست جان.
ببخشید من شما رو قطع کردم.
ابدا.
من با افراد متعددی که صحبت کردم راه‌های مختلفی رو پیشنهاد میکنن، مثل مثلا میگن cry out، اجازه بدید بچه اینقدر گریه کنه تا بخواب.
من بذارید چون وقتم کمه باز خوشحال میشم بیشتر صحبت. ببینید روزی که بچه وزنش به 16 یا 17 پوند میرسه میشه یکی از این خوابها رو هست، یعنی بیداری ها رو هست کرد. سوال من این است که آیا قضا هم بهش داده میشه در این 3 ساعت 3 ساعت یا نه؟
بعضی از اوقات وقتی بیدار میشه قضا بهش میدیم و آروم میشه و خواب میره، بعضی وقتا بهش نمیدیم.
نه بهترین کار این است که یه دستش کنیم. ببینید انسان بنده ی عادته، اصلا شما بهتر از من میدونید تمام جهان جهان ریتم و قاعده است. یعنی قاعده را اصلا نباید به هم زد و این اتفاق بدترین کار. یعنی شما ارزمند این است که اگر فرض کنین این بچه شیر میخوره، بهش یه مقدار آب و با شیر مخلوط کنین، بعد آب تنها باشه، بعد از 10 روز حذفش کنین، 10% آب اضافه کنین، بعد بکنینش آب، بعد 2 روز بعد حذفش کنین و دیگه هرگز بهش ندید. اون چیزی که سبب میشه نظم رو به هم بزنه برخی از اوقات دادن یا ندادنه. بنابراین اگر فرض بفرمایید نسبتاً یه ساعت مشخصی مثلا شبا شما یا اون میخوابه، یکی از این وسط ها رو واقعا بهش اعتنا نکنید. و البته این کار باید قبل از 5 ماهگی میکردید، چون متاسفانه بچه ها بعد از 6-7 ماهگی مقدار باهوشتر هستن و میتونن مقاومت و مبارزه کنن، حتی برخی از اوقات بالا بیارن.
بله بله، چون وقتتون کمه، من یه سوال سریع بکنم. اگه ما ایگنورش کنیم، یعنی در نظر نگیریم گریه کردنش رو، آیا در آینده روی روحیاتش و خلق و خوش قرار اثر بذاره؟
نه، معمولا نمیذاره، اگر تا 3 شب 3 تا 15 یا 20 دقیقه باشه. ولی اگر بیش از 15 یا 20 دقیقه گریه بود، من فکر می‌کنم بچه یا آماده نیست یا از دوران آمادگیش گذشته. بنابراین اگر شما من بفرمایید ما 3 شب تا 15 یا 20 دقیقه بهش اعتنا نمی‌کنیم، چرا؟ خاموشه، هیچ کس بهش محل نمیذاره، یا فقط فرض کنید یه جوری بالای سرش قرار میگیره و با یه مقدار به اصطلاح تپ تپی کردن یواش روی بدنش که مطمئن بشه ما اونجا هستیم، بدون اینکه نوری باشه، بدون اینکه حرفی بزنیم، بدون اینکه هیچ کاری بکنیم، او رو میخوابونیم، من باش موافقم. یعنی من با 3 شب گریه تا 15 یا 20 دقیقه بچه بر اینکه بتونه عادت کنه به خواب و عادت کنه به اینکه غذا نخوره تا دستگاه گوارشش بتونه اون بار نداشتن غذا رو برای مثلا 5 تا 7 ساعت بکشه که از نظر سلامتیش لازمه، من مسئله‌ای ندارم. ولی اگر قرار شد بعد از 15 یا 20 دقیقه گریه کنه، یا همطور که عرض کردم حالش به هم بخوره، یا برخی از اوقات باز بچه‌ها بالا بیارن، شما اونجا با بچه‌ای روبرو هستید که ترس و وحشت در اذیتش می‌کنه و حتما اونجا صلاح نیست که باش یه چنین کاری رو کرد. معمولا هم چون وقتی بچه 16 پوندش میشه این کارو میشه کرد، این حدود 5 ماهگی است. احتمالاً فرزند شما الان 18-19 پوندشه و این 18-19 پوند بودن نشون میده که اون ایام کمی گذشته، ولی برای 3 شب اصلا مسئله نیست. ولی خودتون و همسرتون باید قانع بشید که این کارو میکنید و اعتنایی هم نمیکنید. اگر فکر کنید با 10-15 دقیقه میخوابه که اصلا در این باره کوتاهی نکنید، ولی آرام بخش هم فراموش نکنید. من با یه هفته آرام بخش کاملا موافقم برای که مشکل بزرگی حل کنه. برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم. سپاسگزارم. تمام. شنگان عجبند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
هر چقدر ورزش میکنید و رژیم غذایی میگیرید تا اندام متناسب داشته باشید، باز هم نمیتوانید از شر چربی های اضافی خلاص شوید.
Call 1-800-LIPOZAP. That's 1-800-LIPOZAP.
با استفاده از روش لایپوزاپ به آسانی و بدون تحمل درد چربی های اضافی را از بین ببرید و همان روز به کار برگردید.
Call 1-800-LIPOZAP. That's 1-800-LIPOZAP. Or visit us on the web at lipozap.com. That's lipozap.com.
لایپوزاپ بدون نیاز به جراحی چندین اینچ از قطر کمر، شکم و یا هر نقطه دیگر از بدن را به آسانی کم می کند.
Call 1-800-LIPOZAP. That's 1-800-LIPOZAP.
لایپوزاب جایگزینی مطمئن برای لایپوساکشن است که بدون جراحی و با استفاده از جدیدترین تکنولوژی پزشکی انجام می شود و کاملا تضمین شده است.
Call 1-800-LIPOZAP. That's 1-800-LIPOZAP. Or visit us on the web at lipozap.com.
با توجه به اینکه در دنیای امروز مردم بیشتر از گذشته عمر می کنند، لذا سالهای بیشتری را در بازنشستگی می گذرانند. در این صورت احتیاج به برنامه ریزی مالی دارند که به صورت مادام العمر به آنان درآمد بدهد. یکی از تخصصهای من آنجلو طالبی سرتیفاید فینانشل پلانر طرح و تنظیم برنامه ایست یک پارچه و قابل اطمینان جهت ایام بازنشستگی شما که برایتان مولد ثروت باشد. چه وضعیت شما ایجاب کند که پسندازی اندک برای زمانی کوتاه داشته باشید و چه بخواهید سرمایه گذاری بزرگتر با بازدهی بیشتر و طولانی تر داشته باشید، ما این مهم را برای شما میسر میکنیم. هدف مالی خود را به ما بگویید تا ما بهترین طرح مالی را برایتان ارائه دهیم. برای اطلاعات بیشتر و مشاوره با من آنجلو طالبی تلفن 310-205-9000 تماس بگیرید.
Angelo Talabi is a registered representative with and offers securities through Linsco Private Ledger LPL member NASD SIPC.
زمینی به مساحت 4.18 acres با 650 feet frontage در جنوب غربی لاس وگاس با زونینگ C2 کورنر لات به فروش می رسد. با نوید بخشی تماس بگیرید. 702